سلام، روزتون بخیر. در بخش دیگری از اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. بسیار خوشحالم که در محضر بزرگان اقتصاد و تجارت کشور هستم تا در باب مأموریتی که شماها به عنوان نسل پیشتاز اقتصاد و تجارت در ایران دارید گفتگو کنید. من امروز در این جلسه قرار نیست که تحلیل اقتصادی بدم. تحلیل اقتصادی رو احتمالاً آقای دکتر نیروی دادن و اگر ندادن یقه ایشون رو بگیرید بگید که چرا تحلیل نداد، چون ایشون هم به آمار دسترسی دارن هم تجربه کافی داشتن. من نه به آمار دسترسی دارم نه هم در دولت بودم. اما من امروز اومدم یه خورده، چون اکثریت جلسه کارآفرینان و فعالین اقتصادی هستن که سنشون از 50 دیگه رد شده، بنابراین زمان پارادایم شیفتشون شده دیگه، ها، مثل حکومت ما که پارادایم شیفت نمی کنه و داره در واقع در جا می زنه و زمین می خوره. شما ها هم اگر پارادایم شیفت نکنید بعد از 50 سالگی یه جاییتون معیوبه و بستگی داره. من مثلا خودم 50 سال کاریم حالا تمام شده دیگه، چون از اول دبستان کنشگر اجتماعی بودم، ولی بستگی داره دیگه. حالا بسته به آدم تا آدم فرق میکنه، 50 سال کاری یا 50 سال سنی، ولی علل عموم افراد اگر در 50 سالگی یک ریوایز نکنن زندگیشون رو باختن. سعدی میفرمود که، حالا ببخشم خانم بود که سعدی گفته، به من ربطی نداره، مرد خردمند هنر پیشه را عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه آموختن با دیگری تجربه بردن به کار. از زمان سعدی تا حالا اوضاع تغییری نکرده، یعنی هممون باید یه بار عمر کنیم و بعد در عمر دوم از این تجربه استفاده کنیم. یعنی اوضاع دقیقاً گویی همون زمان سعدی است، از بی‌ثباتی و عدم اطمینان و ریسک و اینها، که یه بار باید تجربهش کنیم تا دوباره استفاده کنیم. ولی در هر صورت ما به عنوان انسان، من خودم هر 10 سال یه باری بین 6 ماه تا 1 سال زندگی رو معطل میکنم، مختل میکنم و کلن برمه خب اشکالی نیست بلند صحبت و یک بازنگری در زندگی میکنم، یه بازنگری اساسی ریل زندگی رو عوض میکنم. و 2 سال هست که این بازنگری آخرم، پارادایم شیفتم، 2 سال طول کشیده و نتیجهش رو احتمالاً تو همین تابستون منتشر خواهم کرد که بازنگری که دارم میکنم و کردم چیه. اینو از این بابت میگم که هر انسانی که بخواد زندگی معناداری داشته باشه باید یک بازنگری هر از گاهی بکنه، ولی در کل حتماً یک بازنگری اساسی در یه جایی از عمر باید بشه. حالا من 50 سالگی تا 60 سالگی رو مناسب میدونم، و چون حالا فناوری هوش مصنوعی هم الان رفته بالا و داره میاد وسط و اینها، احتمالاً اگر ما الان بازنگری کنیم همینقدر عمر دیگر رو میتونیم بعدش داشته باشیم دیگه، ها، همینقدر عمر تا اینجا رو احتمالاً به ما بدن، حالا کمتر هم بدن اگر مفید استفاده کنیم بردیم باز هم. بنابراین امروز اصلا نیومدم که بهتون بگم در حوزه تجارت چه کار کنید و اقتصاد چه کار کنید و اینها. اومدم یه چارچوب بهتون بدم ببینید که در واقع اگه در کسب و کارتون موفق بودید آیا در زندگی هم موفق بودید؟ تو کسب و کار سود بالا داشتید، نامبر وان شدید، جایزه گرفتید اینها، ولی شما یه سرمایه اصلی دارید دیگه، یه سرمایه اصلیتون. چرا اقتصاد دار؟ شما توی دنیا هیچ اقتصاددان ثروتمندی پیدا نمی کنید. در دنیا هیچ اقتصاددان ثروتمندی پیدا نمیشه. دو تا اقتصاددان ثروتمند، ثروتمند که میگیم یعنی پول پارو کنه دیگه، یعنی متمایز باشه. در دنیا دو اقتصاددان ثروتمند بودن، اونم یکیشون باباش ثروتمند بوده ارث برده، یکیشون هم قبل از اینکه اقتصاد بخونه بورس باز بوده، بعد که تو بورس برنده بوده گفته برم اقتصاد کنم بخونم بلکه بیشتر برنده بشه. تا اقتصاد خود دیگه برنده نشد، تا اقتصاد خود دیگه. بنابراین اقتصاد اگر کسی عمیق بخونه از یه جایی به بعد کسب درآمد براش بی‌معنی میشه. کسب در ببخشید سه تا اقتصاد، یکیش هم این توماس پیکتی به خاطر کتاب سرمایه در قرن 21 که نوشت، کتابش چند میلیون فروش رفت از پول کتابش، اونم تصادفی، اینم ثروتمند شد. ولی دیگه نداریم اقتصاد دونی که به خاطر دانش اقتصادی ثروتمند شد. چی؟ اون نفر یکیش کینزه که قبلش بورس بارز بوده، جان مینارد کینز، و یکیش هم چیز این که کتاب درباره آزادی رو نوشته، یادم بیاد اسمش، حالا یه یادم اومد میگم. یه آخری هم که توماس پیکتی، توماس پیکتی این سومیه که اخیراً دو سال سه چهار سال پیش کتاب نوشت و کتابش چند میلیون فروش کرد، سرمایه در قرن 21. بنابراین برای من همیشه سوال بوده که چرا اقتصاددونا دنبال پول نمیرن؟ اقتصادی که باید بیش از بقیه بره دنبال پول، چرا نمیره؟ یعنی که بگم پول چیز بدی ها، نحوه محاسبه عوض میشه، نحوه نگاه عوض میشه. از یه جایی در اقتصاد نگاه ما عوض میشه به مسئله منفعت. بنابراین سوال اینه که شما اگر در کسب و کار موفق بودید، آیا در زندگیتون هم موفق بودید؟ یعنی اگر خدا را چه به خودتون مراجعه کنید، در خلوت خودتون بشینید، خودتون رو لخت کنید، لخت وجودی به خودتون نگاه کنید، از خودتون راضی؟ یا فقط وقتی اتو کشیده و تو اداره و تو وزارت اداره بازار توی اتاق بازرگانی و اینها دور هم جمعی احساس موفقیت میکنید؟ در خلوت خودتون اغلب ما میترسیم بریم جلو آینه لخت خودمون رو نگاه کنیم. اغلب ما برای اینکه تا لخت نگاه میکنیم میبینیم ای من چرا اینجا چربی هست، چرا اونجا کجه، چرا اونجا خال داره، حالا من ترجیح میدیم لباسه رو بکشیم روش برای اینکه پیدا. به لحاظ وجودی هم همینجوره، اغلب ما وحشت داریم از اینکه خودمون رو لخت اوریان ببینیم. یادم رفت بگم عنوان بحث من خلق منفعت و معنا در همکاری گروهی یا در اجتماع هممه، عنوانش اینه. این عنوانم من ندادم اما به هم دادن رؤسای شما، تو نامه‌ای که به من دادن گفتن آقا ما میخوایم معناداری در کار گروهی رو برای ما بگی، معناداری در کار جمعی، معناداری در مشارکت رو. از این بابت من این بحث رو برای شما طراحی کردم. پس شما در سرمایه اقتصادیتون جزء برندگانی. سوال اینه شما در سرمایه عمرتون هم جزء برندگانی؟ آیا وقتی به سرمایه عمرتون نگاه میکنید خودتون رو برنده میبینید؟ یا میگید ای کاش؟ هرچه تعداد ای کاش ها بیشتر باشه یعنی شما خودتون رو برنده تعداد ای کاش ها. خب من مجبورم چند تا مقدمه بگم تا بتونم به بحث اصلیم بپردازم. البته در انتها یادم نره شما هم یادآوری کنید که این بحثم رو بخوام مرتبط بکنم با کنش گروهی شما در مجموعه صادیران، که ببینیم شما و صادیران حالا چه مأموریتی دارید که هم خودتون برنده باشید هم جامعتون برنده باشید. مقدمه اول، همه بنگاه های سرمایه اولیه دارن. ما تو اقتصاد میگیم که هر بنگاه کارش تبدیل تعدادی بسته کم کیفیت انرژی به یک بسته پر کیفیت انرژیه. یه هندونه که تولید میشه، بسته های انرژی آب، کار، کود، خاک، بذر و غیره ترکیب میشه، نور ترکیب میشه، که اینا نسبت به هندونه کیفیتشون پایین تره. بعد از تو دلش یک بسته انرژی پرکیفیت به نام هندونه در میاد. خودرو هم اینجوریه، خدمات پزشکی هم اینجوریه، تولید، بنگاه تولیدی، یعنی بنگاهی که، یعنی جایی که، سازوکاری که بسته های انرژی کم کیفیت رو میگیره، یه بسته انرژی پرکیفیت تحمیل. کار توی فیزیک هم همینه دیگه، کار تبدیل انرژی به یک انرژی پرکیفیت تره. این فعالیت اقتصادیست، هر جنسیش فرقی نمی کنه، خدمات باشه، تولید باشه و غیره. پس بنگاه کارش تبدیل بسته کم کیفیت به پرکیفیته. هر بنگاهی یه سری سرمایه یا مواد اولیه داره، اینا رو استفاده میکنه که چی بده؟ یک محصول پرکیفیت تر بده. خب همه ما در زندگی با ورود به زندگی یک بسته سرمایه داریم، یه بسته مواد اولیه داریم که چی اسمش؟ عمرمونه. کاری که ما میکنیم اینه که تو بنگاه بسته های انرژی کم کیفیت رو تبدیل میکنیم به بسته انرژی پر کیفیت. در عمرمون پر کیفیت ترین بسته انرژی رو تبدیل میکنیم به کم کیفیت ترین محصول. کار اغلب ما اینه، ما هیچ بسته انرژی پر کیفیت تر از لحظاتمون نداریم، از عمرمون نداریم، از انرژی وجودمون نداریم. این رو سرمایه اصلی ماست، موهبتیست که به ما داده شده، میندازیمش تو زندگی، کارخانه زندگی، بنگاه زندگی، شرکت زندگی، و از توش یه سری محصول در میاریم. حالا هرچی، لیسانس میگیریم، درس میخونیم، شهرت پیدا میکنیم، منزلت اجتماعی پیدا میکنیم، الی آخر. هیچ کدوم از اون محصولاتی که ازش، از عمرمون، از مواد اولیه عمر به دست میاریم، کیفیتش و ارزشش بالاتر از مواد اولیه نیست. داستان اینجاست که ما یه مواد اولیه گران قیمت و پر کیفیت و اونم با چه صدمه ای، با چه آزاری که به خودمون و دیگران میدیم، تبدیلش میکنیم به یه محصولاتی که ارزشش از بقیه، از اصل سرمایه‌مون کمتر. این داستان چجوری باید حل بشه که من در پایان کار در بنگاه زندگیم سود کرده باشم، در بنگاه زندگیم احساس برد داشته باشم؟ این همون معماییست که اقتصاددونها یه جایی بهش میرسن، ولی اونا با فرمول ریاضی بهش میرسن. یعنی ما واقعا این حرفایی که دارم میزنم رو میبریمش تو معادله، فرمولش میکنی و براش ضریب میدی و بعد در میاد این که هر کاری با عمرم بکنم باختم، هر سودی در بیارم، هر محصولی تولید کنم، هر چیزی از عمرم در عمرم رو صرفش کنم باختم. خب اون طرفش میشه پس بیکاری دیگه، اونم که نمیشه آخه، منم برم بخوابم و بیکار باشم هم که نمیشه، اونجا هم که عمر مصرف میشه. این معما رو من چجوری حلش کنم که عمرم رو هر جا صرف کنم گرانه، در واقع زیان کردم. داستان اینه دیگه. آقا من 50، من نجارم، 30 سال نجاری میکنم، مثلا فرض بگید که 30,000 تا میز میسازم، درست شد؟ 30 سال نجاری میکنم، نجار خوبم هستم، 30,000 تا میز میسازم. حالا سالی 1,000 تا میشه، روزی 3 تا، طبیعیه دیگه ها. 30,000 تا میز واقعا معادل 30 سال زندگی منه؟ حالا اگر الان به من بگن که آقا 30,000 تا میز چقدر میارزه؟ میگم آقا 300 میلیارد میارزه، هرچی. بگن که خب ما الان 300 میلیارد رو بهت میدیم، بیا بگیر. آه این 30 سال به ما بده چجوری؟ یه کلیت رو به ما بده، یه عضوی به ما بده که 30 سال از عمرت کم میشه، میخریم از این، نمیدیم. اگه به ما بگن آقا 300 میلیارد رو یه جا بهت بدیم، یه عضوی که ما نیاز داریم و بده 30 سال از عمرت کم میشه، نمیدیم. ولی در عمل رو اون چند تا مبل گفتم 30,000 تا، در عمل اون 30,000 تا مبل با دغمسه و زحمت و خون جگر میریم تولید میکنیم. بالاخره سوال اینه ما باخته ایم یا برده؟ سوال اینه که ما باخته ایم یا مرده یا برده. اشکالی نداره زبط بکنید جلسه رو، چون دوستان بعضی ها دارن زبط میکنن، اما خواهشم اینه که آقا چرا دیر اومدی؟ آقا ما حرف اصلیمون اینجا بود، شما دیر اومدی؟ اصلا خواستم شما بشنوی. حالا بعد از دوستان قسمت اولش رو بگیرید گوش کنید. متشکرم. خب جلد بله؟ نه نه خوب الان سوال ما اینه، سوال من اینه که شما تو اقتصاد برنده ای، آیا در مصرف عمرتون هم برنده ای؟ در اقتصاد سرمایتون رو به کار میگیری، یه سودی میبرد، بیلان پایان سال میگید میدید کارافرین اولی رو برنده ای. سرمایه اصلی عمرتون داره صرف میشه، آیا در صرف سرمایه عمر هم برنده ای؟ سوال اینه. خب داستان چجوریه؟ یه کارخونه مثلا یه نیروگاه انرژی رو میگیره، نفت رو میگیره، نمیدونم هر چیزی که اون رو تبدیل میکنه به چی؟ به برق تبدیل میکنه. ولی چند درصد اون انرژی به برق تبدیل میشه؟ 30-40 بس به کارای نیروگاه 30-40 بقیهش هرز میره دیگه. ما در ساختار زندگی اون همین کار رو میکنیم که یک انرژی ارزشمند رو میگیریم، تبدیل میکنیم به سود، به شهرت، به منزلت اجتماعی، به سواد، به مدرک تحصیلی، ولی 5% انرژی اصلی رو استفاده کردیم، بقیهش تو این فرایند تبدیل چی شده؟ مستهلک شده و هرز رفته. چه باید کرد که اون 70%، اون 95% از بین نره؟ چیکار باید که من وقتی به خودم نگاه میکنم احساس باخت و نسبت به خودم نکنم؟ این سوال اصلیه. پاسخ یک پاسخ کوتاه میدم که بیایی تو فضای پاسخ بلند که تا انتهای بحث باید با من بیاد. پاسخ کوتاهش اینه، اگه ما میتونستیم اون انرژیه رو که میبریم تو نیروگاه تبدیل به برق میکنیم و 70% از بین میره مستقیما میآوردیم تو زندگیمون، اون 70% رو استفاده کرده بودیم. آیا فناوری هست که ما دیگه نخواهیم ببریم توی کارخونه انرژی رو تبدیل بکنیم، مستقیما بیاریم تو زندگی؟ حالا بعد در مورد خودمون هم همین سواله. عمرمون رو که میبریم تو کارخونه، میبریم تو جامعه، میبریم توی سیاست، حرومش میکنیم، بعد تهش آیا چیزی میمونه یا نمیمونه؟ چجوری مستقیما بیاریم تو خونه مصرفش کنیم؟ سوال اینه دیگه. در واقع میخوام حالا پس پاسخ تا اینجا اینه که اگه بخواید نبازید، مواد اولیه عمرتون رو نباید تبدیل به هیچ کالایی بکنید. باید چه کار کنید؟ خودشو بخورید. ما اول میریم یه کالایی باش تولید میکنیم، بعد پولشو در میاریم، بعد پولشو میدیم بازار، میخریم، میایم میخوریم، بخشی از این خوراکمون کلیش دفع میشه به صورت‌های مختلف، یه کوچولویش میاد تو زندگیمون جذب میشه و کلی هم فکر بکنیم برنده این، ولی 95% این وسط پرت شده. چه کار باید بکنیم که مواد اولیه عمر دیگه نره تو این چرخه تولید به چرخه و بعد به صورت چای و قند بیاد توی عمر من توی زندگی، مستقیم من مصرفش کنم؟ پس جواب اینه، راهی باید پیدا کنیم که مواد اولیه عمرمون مستقیم بیاد تو چرخه مصرفمون. کی رخ میده این؟ وقتی که تو اقتصاد میگیم تابع تولید و تابع مصرف منطبق با هم باشه. به لحاظ فنیش اینجوری میگیم، وقتی که تابع، ما یه تابع ریاضی میکشیم، ما تولید اینجوریه، میره میره اینجوری بالا، بعد مثلا میاد پایین، مصرف بر اساس درآمد اون مثلا دوباره اینجوریه. میگیم آقا وقتی که تابع تولید با تابع مصرف برابر منطبق بر هم باشه، در واقع اینه دیگه، ما یک تابع تولیدی داریم، اینجا میگیم تولید، اینجا میگیم مواد اولیه، و میگیم آقا بر اساس حالا نیروی کار، سرمایه، مواد اولیه، هرچی، میگیم آقا وقتی تولید میکنیم، تولید با اوائل کار با سرعت بالایی میره، بعد سرعتش کم میشه، بعد دیجه افقی میشه، اگه بازم ادامه بدیم میاد پایین بازدهی میشه. این رو میگیم دیگه. حالا در مورد مصرف هم همینجوره، اگر که ما برای مصرف هم بکشیم، حالا سبزه میشه مصرف، اینجا میشه مصرف، اینجا میشه در واقع اینجا میشه مواد مصرفی، درست شما میشه مواد اولی، میشه مواد مصرفی، اینجا میشه مصرف یا همون لذت حاصل از مصرف. اونم برای هر کدوم ما یه منحنی داره، ممکنه برخیمون منحنی اینجوری باشه، هرچی هم مصرف کنیم خیلی کیف نکنیم، ممکنه برخی از ما سریع بره بالا لذتمون، از یه جایی به بعد افقی بشه، همینجور بره، ممکنه سریع بره بالا سریع بیاد پایین، فرق میکنه. بعضی از ما یه پرتقال که بخوریم دومیش یکی کیفمون نمیده، یه نفر ممکنه 10 تا پرتقال بخوره همچنان همونقدر کیف بکنه. نهایتا میگیم که وقتی ما به حد اکثر میرسه لذتمون که خودم پرتقال رو تولید کنم، خودم هم مصرف کنم، این دوتا منطبق با هم باشه، کمترین پرت انرژی داریم. حالا من پرتقال رو مثال دادم، فرض بر این باشه که من فقط اگر پرتقال مصرف کنم تو عمرم بس دیگه، یعنی نون نمیخوام، چی نمیخوام، مثال رو سادش کردم. جایی ما کمترین پرت رو داریم در عمرمون که منحنی مصرفمون و منحنی تولیدمون منطبق با هم باشه، این جواب فن میشه. اما جواب دم دسترش اینه، شغلی، کسب و کاری، فعالیتی که همزمان که دارم تولید میکنم، عرض کنم که خودم هم مصرفش بکنم. من یه چیزی گفتم انگار ناتموم گفتم، گفتم دوستان اینو دارن ضبط میکنن، اشکالی نداره، هان شما که اومدید بحث یادم رفت ادامهش رو بگم، اشکالی نداره دوستان ضبط بکنن، ولی خواهشم اینه که این بحث من رو تا من راحت بتونم صحبت کنم توی فضای مجازی جایی نگه، حالا یه دوستی چیزی، ولی به هر کسم خواسته، حالا ترجیح من اینه که نگید، ولی اینو من برای شما دارم تولید میکنم، اولین بارم هست دارم این بحث رو در یه جمعی مطرح میکنم، خطا داره، ممکنه من دقت نداشته باشم یه جاهاییش رو، خواهشم اینه که فقط اگر ضبط میکنید برای مصرف خودتون باشه که بعد دوباره گوش کنید و بیاید بیشتر تو فضاش. خب معنیش اینه که من فعالیتی، کسب و کاری، حرفه‌ای رو در پیش بگیرم که همزمان که تولید میکنم مصرفم بکنم. یک کسی که عاشق موسیقیه، همزمان که داره می نوازه برای دیگران پولش رو میگیره، خودش هم همون وقت داره کیفش رو میکنه و در هر بار زدن ممکنه حتی کیفش بره بالاتر، مثل حافظ میمونه دیگه. کسی که حافظ نمیشناسه یه غزل رو برای اولین بار میخونه خیلی کیف نمیکنه، ولی کسی که هزار بار اون غزل رو خونده، بار 1001 که باز میکنه اون غزل میاد، بیشتر کیف میکنه، چون درگیر اون غزل شده، به ترتیب زمانی هرچی که باش ارتباط گرفته بیشتر حسش کرده. اون موسیقی دانم همینجوره دیگه، داره برای جمع مینوازه، درآمد کسب میکنه، ولی هم وقت داره حالشو میبره، یا اگه تو خونه داره مینویسه نوت هاشو، داره لذتشو میبره. کی لذتش رو میبره حتی در تکرار؟ وقتی که به مرز خلق میرسه، به مرز خلاقیت، به مرز نوآوری، به مرز خط شکنی. کی به مرز نوآوری و خط شکنی میرسه؟ کسی که فعالیتی که میکنه با سازمان وجودیش برابر منطبق باشه. اگه تیپولوژی وجودی ما با کاری که میکنیم منطبق نباشه، ما نمیتونیم به مرز خلاقیت برسیم. پس لازمه که تیپولوژی شخصیت ما با کاری که میکنیم خیلی سازگار باشه. و این اولین گام به تصمیم گیری اقتصادی دیگه. ما یه بحثی داریم عقل معنایی و عقل ابزاری. عقل ابزاری میگه که این پروژه با این پروژه دو تا چهار تا کن، هرچی که هر کدوم که نرخ بازدهی داخلیش بالاتر بود اون رو انتخاب بکن. عقل معنایی میگه نه، اصلا محاسبه نکن، بشین نگاهشون کن، ببین کدوم برات معنادارتره، از کدوم حس بهتری میگیری، در کدوم احساس زندگی بیشتری داری. مثلا ما توی ازدواج با عقل معنایی تصمیم میگیریم. کمن کسایی که تو ازدواج با عقل ابزاری محاسبه بکنن، خب این پدرش اینقدر مال داره وقتی بیمیره اینقدر به شوهر من میرسه، اینها اینا رو حساب کنه بعد خب این رو انتخاب بکنم. کمن هستن ولی کمن. معمولا در ازدواج فاصله میگیریم، محاسبه نمیکنیم، چون اطلاعات ما برای محاسبه خوب کافی نیست. برای ازدواج میلیون ها متغیر برای خوشبختی ما موثرند، در حالی که ما 5 تا متغیرشو داریم. خوشگله یا نه، نمیدونم قدش چیه، قدر شغلش چیه، ماشین داره یا نه، خانه و هم 4-5 تا متغیر داریم. در حالی که برای موفقیت در ازدواج ما میلیون ها متغیر میخوایم که واقعا مطمئن باشیم، متغیرهایی که اصلا خودمون نمیشناسیم. به همین خاطر ما فاصله میگیریم، نگاه میکنیم به طرفمون، اگه احساس معنی داری بهمون دست داد انتخاب میکنیم، اگه حس کردیم که نه با این موجود من معنی دار نمیشه زندگی، رهاش میکنم. خیلی جاهای دیگه اینجوریه دیگه، مهاجرت اینجوریه، خودکشی اینجوریه، تغییر دین اینجوریه. خیلی تصمیمات کلیدی معمولا ما محاسبه عقل ابزاری نمیکنیم، دو تا چهار تا محاسبه عقل معنایی میکنیم. معناداره یا نه، به من میگن آقا کتاب فروشی و قصابی هر دو 200 میلیون سرمایه میخواد، ولی قصابی برجی 30 میلیون درآمد داره، کتاب فروشی برجی 10 میلیون. من قبل از این که محاسبه بکنم این یا اون، میگم که نه، من با معنیدار نیست قصابی برام، برای حتی گرچه سودش بالاست چون معنیدار نیست سراغش نمیرم. خب پس جواب اولمون این شد که جواب ساده ترش غیر فنیش اینه که وقتی که من شغلم، چیزی که تولید میکنم، خودمم از تولیدش لذت ببرم. ممکنه همشو خودم، تو موسیقی همشو خودش مصرف میکنه تو موسیقی، ولی یه جاهایی ممکنه من همشو خودم مصرف نکنم ولی لذت میبرم ازش، کیف میکنم. یه نجاری که عاشق نجاریه، یعنی وقتی که میگیم عاشق یعنی به مرز خلق رسیده، نه اینکه دوست داره، دو تا بحث متفاوته. عشق اصلا معنی دوست داشتن نمیده، عشق جایی است که من یک طرفه دهش یک طرفه میکنم تا به مرز خلق برسم. عشق دهش یک طرفه است، اما هدفم رسیدن به مرز خلاقیت، به مرز خدشکنی در عالمه، این معنی عشقه. بنابراین اون نجاره اگه عاشق باشه بیخوابی میکشه، خواب میزش هم میبینه، بهترین میز هم میسازه، بیش از این که دیگران کیف بکنن خودش کیفشو میکنه، چون وارد مرز خلاقیت شده. در مرز خلاقیت ما خودمونو در چی؟ در موضع خدایی میبینیم، قدرت آفرینندگی داریم. وقت از حضور خودمون در هستی لذت میبریم، از حضور خودمون. پس جواب اول این شد که چی؟ جواب اول این شد که به سمت کسب و کاری بریم که هنگام تولید مصرفش هم بکنیم. اگر مصرف نمیتونیم بکنیم، در فرایند تولید هم احساس ذوق کنیم، لذت ببریم، و اونجایی من احساس ذوق و لذت میکنم که به مرز خلق رسیده باشم، به مرز آفرینندگی رسیده باشم. این باز یه جواب اولیه است. هنوز ما جواب چیز رو نداریم، جواب نهایی رو نداریم. حالا یه گام میریم جلوتر. ببخشید من، چون شما همه قاعدتا آی کیو بالا نبودید، خردمندیتون بالا بوده که اینجایی ممکنه آی کیوتون هم بالا بوده، ولی معمولا آی کیو بالاها خوشبخت نیستن. معمولا آی کیو بالاها خوشبخت نیستن. آدمای خردمند خوشبختن و معمولا آی کیو بالاها خردمند نیستن. حالا برای اگر آی کیوتون بالاست، یا بذارید آی کیوتون بیارید پایین یا خردتون رو ببرید بالا. من یه حدیثی 20 سال پیش از پیغمبر بهش برخوردم، 20 سال پیش. دو تا کتاب برای این که این حدیث رو بفهمم تا حالا نوشتم. ببخشید، یکشو ترجمه کردم، یکشو نوشتم. برای اینکه این حدیث رو بفهمم. این حدیث میگه عکس، حالا این پرانتز دیگه جز بحث ما نیست. میگه اکثر و اهل جنه البلها، بیشتر اهل جنت ابلهانم. خب این حدیث بالا پیغمبره. من میگفتم خدایا یا این حدیث از پیغمبر نیست، یا پیغمبر یه چیز دیگه گفته ما نمیفهمیم. حالا شما اینجوری ترجمهش کنید، بیش اهل جنت رو بکنید آدمای خوشبخت به جای اهل جنت. چون اون زمان بالاخره مفهوم خوشبختی در عرب جاهلیت یه چیز دیگه بوده دیگه. عرب جاهلیت وقتی خودش خوشبخت حس میکرد که مثلا نمیدونم اشیاش چی باشه و چند تا شطور داشته باشه و اینها. من گفتم آقا این اهل جنت یعنی خوشبخت، بیشتر آدم، پس میشه بیشتر آدم خوشبخت ابلهانه. حالا بعد اومدم یه ابله رو گفتم که خب ابله منظور چیه؟ آی کیوش پایینه، عقلش پایینه، خب اینا با هم فرق، عقلانیتش پایینه، یا بهش میگیم سطح عقلایی، عقلانیت و عقلایی و آی کیو یا هوش و عقل، اینا مفاهیم متفاوتیه. البته برای این حدیث نبود که رفتم اینا روی عقل کار کردم و نه، دوست داشتم رو عقل کار بکنم. یه دانشجویی هم اومد، من گفتم رو عقل میخوای کار بکنی؟ گفت آره. یه تز رو عقل نوشت و بعد با هم دیگه یه کتاب ترجمه کردیم، تزش کتاب شد. بنابراین حداقل به اندازه دو تا تز دکتری روی عقلانیت کار کردم و در پایان این داستان بود که حدیث پیغمبر بر من مکشوف شد. حالا میریم جلوتر راجع به عقل و هوش که براتون میگم متوجه میشید که کسی با آی کیو به خوشبختی نمیرسه. فقط وقتی میتونه خوشبخت بشه که آی کیوشو به عقلانیت، به رشنالیتی، آی کیو هوشه، اینتلیجنسی، اون یکیش آی کیو اینتلیجنس، اون یکیش که رتبه حالا کیوشو یادم نمیاد واژه انگلیسی چی میشه، اون میشه بهره یه هوشی، رتبه یه هوش میشه. خب رتبه یه هوش، اگر رتبه یه هوشی تبدیل بشود به رشنالیتی، به عقلانیت، اون وقت میتونه آغاز امکان پذیر کنه خوشبختی رو. وگرنه کسانی که آی کیوشون بالاست ولی خردشون بالا نیست، اونایی هم که خودشون رو در مسابقه های ناچیز حروم میکنن. آی کیو بالاهایی که خردمندیشون شکل نگرفته، خودشون رو در مسابقه ها، چون دائما مقایسه میکنه، میره بقالی سر اینکه گرون داد دعوا میکنه گرون داد، یعنی که هوش نداره، حواسش نمیفهمه گرون داد، مقایسه نمیکنه، میبره گرونتر، ولی اون که حواسش هست با بقال دعوا میکنه، با تاکسی دعوا میکنه، با شریکش دعوا میکنه و تمام انرژیش تو این رقابت های کوچولو کوچولو. اشکال آی کیو اینه که بچه های ما رو و خموت و اصفانه خانواده ها هم به جای اینکه بر عقلانیت بچه ها متمرکز بشن، بر چی؟ بر آی کیو شد. آموزش پرورش همه رو روی آی کیو سوار شده، از آی کیو توسعه در نمیاد. جامعه ای که بتونه آی کیو رو تبدیل به عقلانیت، رشنالیتی بکنه، اون وقت پتانسیل توسعه داره. ممکنه توسعه پیدا بکنه، ممکنه نکنه، ولی جامعه ای که رو آی کیو فقط سواره توسعه پیدا نمیکنه. بعد نیست بدونید مغولستان که عنوان بیماری منگولیسم از اون نژاد گرفته شده، بالاترین نه جزء بالاترین آی کیو دنیا است. کره شمالی جزء بالاترین آی کیو دنیا است. الزاما از آی کیو توسعه در تو زندگی شخصی هم همینجوره، از آی کیو الزاما خوشبختی، از آی کیو موفقیت در میادا، سود تو ببری بالا. اما اونم بلند مدت نه، اما الزاما خوشبختی در نمیاد. این پرانتز بسته. اینو برای چی گفتم؟ برای حدیث پیامبر گفتم که چرا میگه که در هر صورت آدم های خیلی آیکیو بالا خیلی خودشون رو لط و پار میکنن، خیلی آسیب میزنن به وجودشون تا به یه ثباتی برسن. خب این قسم مقدمه اول رو اینجا تمومش میکنم که شماها کسایی که دیگه از 50 سال رد شده، حالا ما جوانم داریم ولی به درد اونا هم میخوره، اونایی که دیگه از 50 سال رد شدن دیگه فرصت این که برگردن از اول و منحنی مصرفشون رو با تولیدشون منطبق بکنن و بگن خب حالا عمرمون رو تو چه مسیری به کار بگیریم و چه شغلی و تحصیلی چی بکنیم و چه کارخونه، دیگه گذشته، دیگه گذشته. من الان اگر برمیگشتم با این فکرم به 17-18 سالگی، میرفتم مربی مهد کودک میشدم. من الان اگر برمیگشتم میرفتم مربی مهد کودک میشدم، برای اینکه احساس بکنم اونجاست که بالاترین نرخ بازدهی بهره برداری از لحظات عمرم رو میتونم داشته باشم. هر کسی میتونه پیدا کنه، ولی دیگه من فرصت این کار رو ندارم دیگه. یه فرصت بازه. پس حالا چی کار باید بکنم؟ حالا دیگه یه خطایی کردم، این کارخونه یه عمر رو آوردم تو یک خط تولیدی که دیگه راه افتاد، نمیتونم خط تولید جمع کنم، نمیتونم کارگرامو اخراج کنم، باید این خط تولید رو برم، کاری نمیتونم بکنم. این رو همه رو دارم میگم که از فضای جمهوری اسلامی بیارمتون بیرون، یکم برید تو فضای خودتون، بیرون رها کنید تلاطمات بیرون رو، یه مقداری با خودتون آشتی کنید، وقتی با خودتون آشتی کنید بیرون رو هم میتونید اصلاح کنید، اگر با خودتون آشتی نکنید بیرون رو هم نمیتونید. حالا من میرم جلوتر میگم که شما از یه جایی اگر مأموریت اجتماعی برای خودتون تعریف نکنید احساس باخت خواهید کرد. خب اینو حالا جلوتر میگم، احساس باخت خواهید کرد. اینجا جواب اون سوال رو دوباره کوتاه بدم تا بریم جلوتر. پس سوال جواب اولیه این شد که منحنی مصرف و تولید ما منطبق بشه و گفتیم خب حالا من که دیگه نمیتونم برگردم تولید زندگیم رو، کارخونه زندگیم رو از نو ساماندهی کنم، چه کنم؟ میگیم خب حالا شما دوباره اینجا باید یه بازسازماندهی بکنی، حرکت خودت رو جوری سامان بده که با مأموریت اجتماعی منطبق بشه. همین مسئله که اومدی درست یا غلط، دیگه نمیتونی بری نوازنده بشی، دیگه نمیتونی بری نقاش بشی، دیگه نمیتونی بری مربی کودک بشی، ولی حالا یه جایی هستی دیگه، یه کارخونه تو زندگیت رو انداختی. حالا چه کار کنم؟ حالا جوری این کارخونه رو سامان بده، عمرتو سامان بده که از این به بعد در کنار تولید کارخونه‌ات خلق معنا هم بکنی. این خلق محصوله، در کنار خلق محصول که خودت ممکن محصول رو مصرف نکنی، بفروشی پولش رو مصرف کنی، ولی در کنار محصول خلق معنا هم بکنی. معنا به چه درد میخوره؟ معنا برای این که وسع وجودی خودت رو میبری بالا، وسع وجودی محیطت رو میبری بالا. پس تا اینجا پاسخ کوتاه این شد که اگر نمیتونم برگردم، لااقل از این به بعد جوری ساماندهی کنم که در کنار خلق محصول حد اکثر سازی سود، خلق معنا و حد اکثر سازی معنا هم داشته باشه. سودت رو تا جایی ببر بالا که همزمان باش معنا رو هم داره میبره بالا. معنا رو تعریف میکنم، حالا فعلا یه حس مشترکی از معنا دارید، یه درک مشترکی دارید، همونو بگیرید باش بیاد جلو. بقیه هر کسی یک معناهایی تو زندگیش هست دیگه، اونو داشته باشید، میایم حالا جلوتر معنی معنا رو. بنابراین از اینجا به بعد من همین کارخونه زندگیمو که سرمایه گذاریمو کردم دیگه خلاص شده، جوری میبرم جلو که در کنار خلق تولید خلق سود خلق معنا هم بشه. خلق معنا، هر معنایی خلق بشه دو تا مصرف داره، مصرف این موسیقی. خلق معنا اینه که همزمان که خودم مینوازم کسی هم که میشنوه لذتشو میبره. پس چیزی اگر تولید کردی از این به بعد که من اسمشو میذارم مأموریت اجتماعی، چیزی اگر تولید کردید که همزمان که دارید خلق میکنید خودتون لذتشو میبرید، احساس رضایت میکنید، چشماتونو که میبندید به خودتون نگاه میکنید راضید از خودتون، دیگرانی هم همین حس و نسبت به شما دارن. این میشه خلق معنا. پس خلق معنا یعنی تولید چیزی که، حالا اون چیزو میگیم، چیزی که همزمان که من تولید میکنم خودم دارم مصرف میکنم، سرریزشم دیگران مصرف میکنم. پس تا اینجا جمع‌بندی. به شرطی نباختید، حالا اگر ساختمانه 100 طبقه هم دارید، از این به بعد کاری به گذشته ندارید. به شرطی نباختید، چون اگه همون مسیر گذشته رو برید تو 50 سال آینده تو اون 100 طبقه میشه چی؟ 200 طبقه. چیزی تغییر نمی کنه. شما روی تختش میخواه توی اتاقش میخواه، بقیهش چیزی تغییر نمی کنه. و فوقش میگن آقا فلانی تو فلان شهر یه ساختمان 100 طبقه داره. حالا اون شهر حالا ساختمان 100 طبقه رو نمیداشت، 10 سال دیگه یکی میساخت. به شرطی ساختمانتون اگر شد 200 طبقه شما نباختید، که همزمان که دارید 100 طبقه جدید رو میسازید به موازات او خلق معنا کنید. و خلق معنا هم یعنی کیفیت زندگی خودم و کیفیت زندگی دیگران رو ببرم بالا. کیفیت زندگی خودم و کیفیت زندگی محیطم رو ببرم بالا، که من اسمشو میذارم چی؟ داشتن یک مأموریت اجتماعی. مثال عینی این خلق معنا همین لحظه هامونه. من الان دارم بیش از شما کیف میکنم، من دارم چیزی خلق میکنم که مطمئن باشید بیش از شما دارم کیف میکنم. یعنی اینا که دارم میگم برای خودم هم مصرف دارم میکنم، خودم هم دارم لذت میبرم. چرا؟ برای اینکه چند روزه به ساختار صحبت امروز میاندیشیدم، حالا اون اندیشه هام داره مثل رشته تسبیح کنار هم چیده میشه. خودم کیف میکنم، شما هم کیف میکنید. این معنی خلق معنا. حالا ممکنه آقایون به من یه چکم بدن، ممکنه ندن، ولی من بهرمو بردم. اقل اگر که بهم ندادن یه چک، من بهرمو بردم. بعد از جلسه احساس باخت نمی کنم. این میشه معنی خلق معنا، که شما اگرم تو بازار سود نکردی، اگرم با یک تلاطم ضرر کردی، ولی اگر در مسیر تولیدت خلق معنا کردی احساس باخت نمی‌کنه. مقدمه اول تمام شد. مقدمه دوم، انسان، هر انسان سه دسته ارتباط داره با دنیای اطرافش. دسته اول ارتباط ما با طبیعت، دسته دوم ارتباط ما با جامعه، و دسته سوم ارتباط ما با یونیورس، با هستی، با کیها. ما این سه دسته ارتباط رو داریم، غیر از اینا نداریم. طبیعت شامل جسممون و محیط بیرون، جامعه هم که جامعه هست، یونیورس هم کل در هستی. ما توی این سه تا ارتباط با سه دسته ناامنی، بی‌ثباتی یا محدودیت روبرو هستیم. در حوزه ارتباط طبیعی من با گرسنگی، با تشنگی، با بیماری، با سیل، با زلزله، با اینا روبرو هستم. اینا بی‌ثباتی ها و ناامنی ها و محدودیت های طبیعی هستم. دسته دوم ارتباطات من تو جامعه است. من با ناامنی، با دزدی، با بی‌عدالتی، بی‌قانونی، سقوط بورس، تصادف، کودتا، شورش، انقلاب، جنگ شهری، با اینا روبرو هست. اینا ناامنی ها، بی‌ثباتی ها و محدودیت های اجتماعی است. و دسته سوم یونیورس یا کیهانه. من اونجا با ناامنی در معنای زندگی روبرو هست. یه مرتبه وقتی همه دوندگی هامو میکنم، به همه اوج ها میرسم، این سوال پیش میاد: مگر تمامی این راه های پیچاپیچ پای فروغه؟ مگر تمامی این راه های پیچاپیچ در آن دهان سرد مکنده به نقطه تلاقی و پایان نمیرسن. سواله خب همه این دویدن ها تهش که گوره، برای چی؟ چرا من یقم رو پاره میکنم، زندگیم رو لجنبال میکنم برای اینکه چه بشود چه بشود؟ اینجا پاسخ من چیه؟ هیچ کس نمیتونه پاسخ بده، نه پولم میتونه پاسخ بده، نه شهرتم میتونه پاسخ بده، نه منزلت اجتماعی میتونه پاسخ بده، نه قدرت سیاسی. اونم یه ناامنیه دیگه. ما پس با سه تا ناامنی روبرو هستیم. ناامنی دسته اول رو از طریق علم و از طریق علم و فناوری کاهش میدم. دارو درست میکنم، اتومبیل درست میکنم، کولر درست میکنم و ناامنی ها در برابر طبیعت رو کاهش میدم. چی برام میاره؟ محصولش و رفاهه. از دل این کارهایی که میکنم، فناوری و علم و غیره، رفاه کسب میکنم. ناامنی دسته دوم رو که ارتباط با جامعه است، از طریق قانون، از طریق اخلاق، از طریق دموکراسی، از طریق استقرار یه حکومت، از این طریقا، از طریق حتی در جامعه قدیم دین همه این کارو میکرد دیگه، امنیت آور بوده دیگه. از طریق دین و غیره ناامنیه در جامعه رو ساماندهی میکنم، جلوی دزدی رو میگیرم، جلوی شورش رو میگیرم، جلوی سقوط بورس رو میگیرم و غیره و غیره. اونجا ناامنی ها کاهش چی به من میده؟ رضایت. پس ناامنی های دوم از طریق چی؟ قانون و اخلاق و دین و حکومت و غیره مدیریت میکنم، به من رضایت میده. یه وقت من تو اتومبیل نشستم، رفاه دارم، کولر عالی، سیستم های ایمنی عالی، همه چی عالی، احساس رفاه میکنم، ولی اعصابم خورده از پلیس، از رفتار همشهریان، از خبری که از بورس دارم میدن تو رادیو، اعصابم خورده. رفاه دارم ولی رضایت نباشه. اگه اون دستی دوم نباشه، رضایت نباشه، رفاه تلخ میشه، ناکام خواهم بود از رفاه هم. الان بخش زیادی از جوانه ما به خاطر نارضایتی میرن، نه به خاطر رفاه، چون اتباقا پولدارترا میرن دیگه، پولداری که رفاه دارن که، رضایت ندارن که میرن. ناامنی سوم در برابر یونیورس، در برابر هستی رو در قدیم معمولا ما با دین جبران میکردیم. یعنی اصلی ترین منبع معنا بخشی به ناتوانی من در برابر هستی، به در واقع کوچکی من، بی ثباتی من در برابر هستی، در گذشته های خیلی دور اسطوره ها ما رو نجات میدادن، امنیت رو میدادن. بعدن دین آمد، دین به ما با تعریف جهان آخرت و خدا و غیره و غیره امنیت به ما داد، چند هزار سال در تاریخ. در دنیای جدید منابع معنایی دیگری هم آمده است. هنر یکی از منابع معنا الان شده. عرفان‌های جدیدی که داره میاد، فلسفه یکی از منابع معنا شده. در دوران جدید منابع معنای جدیدی رو هم داریم خلق می‌کنیم. اما یکی از منابع معنا رسیدن به مرز آفرینندگیه. کسی که در هر جا هست به مرز آفرینندگی برسه، احساس معنیداری میکنه، دست خودش هم میزه. کسی که به موقعیت خلق برسه، موقعیت افق گشایی برسه، موقعیت خط شکنی برسه، در زیست خودش، در جامعهش، در فناوری، در علم، در هنر، هر چی برسه به مرز آفرینش، او احساس معنیداری میکنه. پس در دنیای مدرن منابع معنا متعدد شد. خب اینو برای که یک کمی زمینیش کنم و ملموستر بذار، یه مثال از خود فعالیت اقتصادی بزنم. حتی ما توی یک فعالیت اقتصادی، یه بنگاه داریم، کارخونه داریم، کسب و کاری داریم، میتونیم ازش سود در بیاریم، یا رضایت در بیاریم، یا معنا در بیاریم. حتی در یک کسب و کار خاص، یه بنگاه خاص، من میتونم از دلش سود در بیارم، رضایت در، یعنی منفعت رفاه در بیارم، منفعت یا رفاه، رضایت در بیارم یا معنا در بیارم. اگه بنگاه من فقط سود بده، فقط دنبال سود باشم، من فقط دنبال اینم که رفاه از دل این در بیارم. یه موقع نه، من بنگاهم سود بالا نداره و اصلا بهتره بلندم، ولی داره تولید میکنه، 100 نفر شاغل دارم، با اینا گپ میزنم، تا باشون گپ میزنم حال میام، رضایت دارم، لذت میبرم، ارتباط خوبی باشون دارم. که حالا من کار کنم، من حالا اینجا دارم خلق رضایت میکنم برای خودم، ممکنه سود در نمیارم ولی دارم رضایت خلق میکنم. باز تو همون بنگاه ممکنه که من باز سود اول نداشته باشه، خیلی هم ارتباط با کار کنم نداشته باشم، ولی من دارم تو حوزه یه حرفه‌ای خط شکنی میکنم، نوآوری میکنم که پیامداش برای خودم، جامعه و بشریت پیامدهای بزرگیه. نوآوری هایی دارم میکنم که این نسل و نسل آینده رو کمکشون میکنم، توی یه زمینه یه داروی میارم، یه فناوری رو خلق میکنم. اینجا من وارد مرز معنا شدم. سودی الان ممکنه بعدها کپی برداری کنم و سودش رو دیگران ببرن، ولی من در اینجا احساس معناداری میکنم، من تو این عالم به مرز آفرینندگی رسیدم. میخواد خدا باشه میخواد نباشه، من به مرز خلق رسیدم و از اون کسب معنا میکنم. بنابراین حتی نیازی نیست کسی گوشه نشین بشه، نمیدونم مدیتیشن کنه، نه، میتونی تو همون کار خونت تصمیم بگیری که در کدام سطح از زندگی حرکت کنی، سطح خلق رفاه، سطح خلق رضایت یا سطح خلق معنا. بنابراین من یه کالایی تولید میکنم که کیفیتی داره که هیچ رقیب دیگه‌ای به این کیفیت تولید نمیکنه، همین به من معنا میده. حتی اگه کسی برام کف نزنه، جایزی به هم ندن، معنا داره به من میده. ما به میزانی که به شعاع اثرگذاریمون بر عالم زندگیمون معنادار میشه. دقت کنید، هر چه شعاع اثرگذاری ما در عالم بیشتر بشه، زندگی ما معنادارتر میشه. یه موقع من فقط برای خودم میدوم و خانوادم یه معنایی داره، یه موقع از تلاش من محلم و شهرم و کشورم و بشریت و نسلای آیندم دارن سود میبرن. پس درجه معناداری به شعاع دایره اثرگذاری است که من از خودم دارم ساطع میکنم در ایجاد میکنم. خب این هم مقدمه دوم. اما مقدمه سوم، جوان ها اگر یه خسته شدید یه بخش دیگه، این حرف های ما برای پیرا خوبه، لذت میبره، خدا بشه. خب هر کدام از ما، من خودم شخصا اینجوری هم که خودم رو با فصول زندگیم هماهنگ میکنم، اولا با روزانم با طبیعت هم راه هم. یعنی من خروسخون بیدارم دیگه، حالا خروسخون هر جایی خروس ها یه وقتی میخونن دیگه، من چیزی تو خونم اون خروس دارم، با خروس خون دیگه من بیدارم، معمولا 4-4:30 بیدارم ولی 9 شب میخوابم. 20 سالی هم هست که تلویزیون نداریم، یعنی کردن این جعبه رو از خونه دادیم بیرون، این یه اسم براش بودش، این جعبه جعبه خطرناکی. انگیزه اصلیم همراهی با طبیعت بود، یعنی زندگیم رو با ساز طبیعت کوک کردم و ساعت 9 که میشه من 4 ساعت پشت لپتاپ هم، 9 صبح من 4 ساعت کار کردم، بعد تازه 9 صبح میام، حالا میرم تو باغچه کاری میکنم، صبحانه میخورم، یه نصف روز من تا 9 صبح تیک کردم. حالا عرضم اینه، این داستان رو در فصول زندگی هم باید رعایت کرد. هر انسانی 4 فصل زندگی شده، بهار و تابستان و پاییز و زمستان، تقریبا میشه اگه 80 سال بگیریم لیلة القدر خیر من الف شهر، هزار ماه میشه 80 سال دیگه، 80 سال خورده میشه که در واقع چی میزن؟ چیه ما رو رقم میزنن؟ سرنوشت ما رو اونجا، تقدیر ما رو، بالا 80 سال دیگه. حالا به طور متوسط اگر بگیم یک عمر متوسط انسانی 80 سال، 4 تا 20 ساله، بهار و تابستان و پاییز و زمستان. در فصل اول که بهاره، که حالا شما دامنه شد تا 20-25، حالا این 4 تا 20 سال نیست دیگه، نمادین 4 تا 20 سال بگیر، ولی یکیش ممکنه 30 سال بشه، یکیش 15 سال بشه. ما همه اون 4 فصل رو تقیی میکنیم. در فصل اول همه ما دنبال منفعت. فصل اول فصل منفعت. اگرم درس میخونی برای منافع آتیش دیگه ها، درس برای رضای خدا نمیخونم دیگه، میخوام مهندس بشم، وکیل بشم، برای منفعته. پس دارم حالا 13 ساله به درس میخونم، ولی به سال بولای 40 سالگیشو میکنم، از الان دارم میشمارم. پس در فصل بهار طبیعتم اینجوریه دیگه، طبیعتم از اواخر زمستان که میشه ریشه ها شروع میکنه به کار، تا قبل از اسفند ریشه ها خوابه و از اسفند ریشه ها شروع میکنه به جذب. پس فصل اول زندگی ما فصل منفعت. بعد از اینکه این فصل منفعت رو گذروندیم، تحصیل کردیم، دویدیم، سرمایه گذاری کردیم و غیره و غیره، یه منافعی رو به دست آوردیم، مدارج علمی گرفتیم و اینها، وارد فصل تابستان میشه. فصل تابستان چیه؟ فصلیست که عرض کنم که ما میخوایم همه ما رو ببینن، درختها شروع به شکوفه میکنن، اونایی که جمع کردن رو حالا شکوفه میکنن که ما رو ببینید، ما هستیم. شروع میکنیم بعد از فصل منفعت، در فصل تابستانمون شروع میکنیم نمایش بدیم داشته هامونو دیگه ها، ببین ما چقدر داریم، خونمونو ببین، ماشینمونو ببین، قیافمو ببین، مدل بومو ببین، همین هی نمایش بدیم دیگه. فصل منزلته، فصل تابستان، که ما اون منافعی که جمع کردیم حالا میخواییم تبدیلش بکنیم به منزلت اجتماعی، به دیگران نمایش بدیم. این دوره داغی تابستان، داغی عمرم هست دیگه، دوره تابستان عمرمون دوره‌ایست که ما خیلی داغیم دیگه و فکر میکنیم حالا اگر شدیم نماینده مجلس دیگه خلاصه دیگه، اگه فلان پروژه رو تو شهر را بندازیم دیگه خلاصه دیگه. این دوره که میگذره ما وارد فصل پاییز میشیم. فصل پاییز، از اواخر تابستان درختایی که توی اواخر بهار تابستان شکوفه میدن دیگه از اواخر تابستان شروع میکنن میوه هاشونو میدن، شروع میکنن میوه میدن و یه جایی هم مثلا میوه ها میریزه زمین دیگه، از بس رسیده است. فصل تابستان، فصل تابستان عمر رو دارم، ببخشید فصل پاییز، پاییز عمر رو میدن، میگم فصل مرحمته، درخت ها مرحمت میکنن، ما هم شروع میکنیم ای ببین یه خیریه بزنیم، میریم عضو هیئت مدیره خیریه میشیم، یه پول میذاریم یه مدرسه میسازیم، احساس میکنیم که دورامون رو زدیم و ساختمانمون رو ساختیم و نمیدونم منزلاتمون رو کسب کردیم، حالا دیگه خب چه چی، پس بریم یه کار خیرم بکنیم دیگه ها. فصل پاییز فصل در واقع مرحمته، مرحمت یعنی دهش به دیگران، ولی مشکلش اینجا اینه که هنوزم میخوای مرحمتمون رو بقیه ببینن، مشکل اینجاست. اگه مثلا ما اینو حلش میکردیم خیلی سرعتمون میرفت بالا، ولی وارد فصل مرحمت هم که میشیم، وقتی مدرسه رو میسازیم حتما بالاش می‌نویسیم چی؟ مدرسه بنیانگذاری شده توسط فلانی. یعنی هنوز تو منزلته، یه پامون تو منزلت هست، یه پامون توی مرحمته. وقتی فصل زمستان میاد برگ و بارهای درخت ها میریزه دیگه، تازه میفهمی که اصلش به بیبرگیه، اصلش به بیبرگیه، اصلش به عدم تمایزه، اصلش به ناشناس موندنه. کمند و بختیارند کسانی که فصل زمستان زندگیشون رو ببینن و برن. بیشتر ما فصل زمستان زندگیمون رو نمیبینیم و در فصل پاییز میمونیم، خیلی ها در فصل تابستان میمونن. یعنی 80 سالشه هنوز داره چیا رو میشماره؟ داره طبقات ساختمانش رو میشماره. یعنی هنوز فصل تابستان مونده، حالا یه دمونم به فصل مرحمت میان، ولی از مرحمت عبور نمی کنیم. فصل زمستان اسمش فصل معرفته. جای معرفت اینجا یعنی شناخت جایگاه خودم در هستی. معرفت اینجا یعنی شناخت جایگاه خودم در هستی. خب این همه دویدم، حالا من کجا؟ بعضی همون متوجه میشیم که جای من در هستی وقتیه که قبل از این که زمستان بیاد و برگام بریزه خودم برگامو بریزم، قبل از این که زمستان بیاد و سرما برگامو بریزه خودم برگامو بریزم. به ندرت ممکنه افراد به اینجا برسن. این 4 فصل طبیعیه، فرقی هم نمی کنه، دیندار باشیم نباشیم، نمیدونم چه دینی داشته باشیم. انسانی که خودکشی نکرده یعنی هنوز هستی براش معنا داره. تا زمانی که هستن برای ما معنا داشته باشه، ما ناگزیریم که انتخاب کنیم و میتونیم انتخاب کنیم که از این فصول عبور کنیم. اون وقت اگر این عالم واجد باطنی باشه، اگر عالم، من خودم معتقدم باطن داره، ولی اگر حالا کسی هم معتقد نداره، میگیم اگر واجد باطنی باشد، وقتی من وارد باطن عالم میشم من احساس باق نمی کنم. اگر این مراحل عمر رو به ترتیب و به درستی من عبور کرده باشم، اون وقت احساس باق نمی کنم. حالا این 3 تا 4 تا فصل رو نگاه کنید. فصل اول و دوم، فصل منفعت و فصل منزلت، حاصلش چیه؟ در واقع ما دنبال موفقیتیم، یه سطحش موفقیت مادی، یه سطحش موفقیت اجتماعی، حاصلش رفاهه. فصل دوم، فصل مرحمت، حاصلش چیه؟ رضایته. حس میکنم دارم به جامعه میبخشم. و فصل آخر که فصل معرفت باشه، حاصلش معناست، یعنی کیفیت زندگی من میره بالا، من زندگی پر کیفیت تری خواهم داشت. این هم مقدمه سوم. من فکر کردم که یک توضیحی راجع به معرفت بدم که یا معنا. اینجا معنا و معرفت هیچ نسبتی، نه اینکه نسبتی نداشته باشه، معنی معنا و معرفت دینی نمیده. دین هم یکی از منابع معناست، دین هم یکی از منابع معرفته، ولی الزاماً تنها منبع نیست. بنابراین معرفت یعنی ورود به مرز خودآگاهی مستمر. معرفت یعنی ورود به مرز خودآگاهی مستمر. ما یه خودآگاهی های غیر مستمر داریم که یه اون وقتایی که وجدانمون خارخار میکنه، وقتی که وجدانمون خارخار میکنه، ما داریم تو سطح خودآگاهی حرکت میکنیم، اما مستمر نیست، لحظه ای قطع میشه. ما وقتی وارد مرحله در واقع معرفت شدیم، فصل زمستان، فصلی است که تأمل میکنیم، کرسی ها رو راه میندازیم، زیر کرسی میشینیم، تأمل میکنیم عمرمون. اونجا فصلی است که ما وارد مرحله خودآگاهی مستمر میشیم. اصلا موضوع ذکر، حضور که در دین هم مطرحه، ذکر و حضور معنی خودآگاهی داره. وقتی که این ذکر و حضور، خودآگاهی مستمر بشه، توی عرفای ما بهش میگن احسان. یعنی میگن ما یه اسلام داریم، جسممون تسلیمه. یه ایمان داریم که اسلام و ایمان و احسان، یک اسلام داریم جسممون تسلیم ولی ما خودآگاهی نداریم، یک ایمان داریم که قلبمون تسلیمه، قلبمون متصل، قلبمون خودآگاهی داره ولی مستمر نیست، و یک مرحله احسان، احسان جاییه که قلب مستمرن متصله، خودآگاهی مستمر، حضور قلب مستمر، ذکر مستمر. اینم حالا نگاه دینیش. پس وقتی من میگم معرفت یعنی حضور در خودآگاهی مستمر، همواره من بدونم کجا. فوتبالیست رو نگاه کنیم، داره بازی میکنه، خوبم بازی میکنه، ولی یه کدومشون میدونه که آقا گل زد یا نزد مهمه که خوب بازی کنه، فوش نده، لگد نزنه. حالا اگرم باخت خب باخت، باخت برد و باخت، یه توپ اون ور خط یا این ور خط فرقی نمیکنه، من اسمشو گذاشتم برد و باخت. یه فوتبالیستم برای اینکه گل بزنه لگد میزنه، فوش میده، بد اخلاقی میکنه، اون خودآگاهی داره این نداره، اون خودآگاهی داره این نداره. تو زندگی، تو کسب و کارم همینه دیگه. من وقتی خودآگاهی دارم تو مسیر لگد نمیزنم، فحش نمیدم، بی اخلاقی نمیکنم، من حرکتم مطمئنه، به دیگران آسیبی نمیزنم. پس معیار معرفت چیه؟ معیار معرفت حفظ بودن تعداد آیات قرآن نیست، تعداد نمیدونم شعرهای حافظ نیست. معیار معرفت اینه که من آیا در خودآگاهی به سر میبرم، و معیار خودآگاهی عینی زمینیش اینه که من در مسیر حرکتم، هر حرکتی لگدام داره کم میشه، بد اخلاقیام داره کم میشه، بی ثباتیام داره کم میشه، به هم ریختگیام، عصبانیتام، خودخوریام داره کم میشه. اگه داره کم میشه من دارم تو معرفت میرم بالا. پس معیار معرفت عملی ذهنی نیست. کسی که اطلاعات معرفتی بیشتری از هر جنس داره معرفتش بالا نیست. کسی که در حرکت با خودآگاهی بیشتری حرکت میکنه معرفتش بالا. و جالبه ما توی فارسی کسی که یه ویژگی هایی داره میگیم آدم با معرفتیه. تو فارسی میگیم آدم یعنی حواسش هست، حواسش هست کجا باید چه کار کنه، تند نره، حقوق رو ادا بکنه، به جا احترام بذاره. دقیقا این کار برده آدم با معرفتیه، خیلی دقیق. پس معرفت ذهنی نیست، معرفت وجودی است که در مسیر حرکت من به کسی آسیب نمیزنم، من حواسم هست که لگد نزنم، من حواسم به محیط هست، من دارم تو خیابون میرم میگم که خب فلان گربه رو دیدیم، که نه کدوم گربه، خب باشه چی، به بعدی میپرسن گربه رو، آره یه گربه سفید دیدم اونجا میشه خوابیده، آره همون گربه. بعدی میگم گربه رو دیدیم، میگه آره یه گربه سفید بود دیدم گشنشه، یه کیک داشتم انداختم براش، میگم برو. بعدی میگم گربه رو دیدیم، میگه آره دیدم، میگه پاش زخمی شد، لای موتوری چیز زخمی شده بود بردمش، پاش رو هم گچ گرفتم. اینا معرفتشون فرق میکنه، همه گربه رو دیدن، یکی اصلا ندید، یکی دید یه گربه خوابیده بود، یکی دید گرسنه شد بهش غذا داد، یکی دید دید پاش آسیبی دید برد گچ گرفت. این ناشی از تفاوت سطح معرفته، و معرفت یعنی حضور، حضور و زیستن در آگاهی. آره داره کار خونم کار میکنه، حواسم هست به اون کارگره که اون اونجوری 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 مشکلاتو داره یا نه، حواسم هست به رقیبم که حالا مشکل داره، من برم سراغش بگم چه کار میتونم برات بکنم یا نیست، یا حالا همون وقتیه که من بزنم تو سرش حالشو بگیرم. اینا تفاوتشه، تفاوت معرفت در این رفتار آشکار میشه. در صلوات رسول الله نمیدونم ذکر فرستادن تفاوت در حفظ بودن حدیث و اینا نیست، اینجا ها آشکار میشه. پس اسلام یعنی ما بدنهامون با هم رفیقه، به هم آسیب نمیزنیم، نمیدونم دعوا نمی کنیم. ایمان یعنی من قلبن تسلیمم و احسان یعنی من سرریز دارم، نه تنها تسلیمم، نه تنها در صلح هم با شما، بلکه از من به شما سرریز وجود دارم. پس معرفت معیار دیگه‌اش اینه، سرریز داری یا نه، سرریز داری یا نه. اگه سرریز نداری نه، معرفت نداری. خب من اینجا یه چیزی اضافه کردم که اینو ازش میگذرم، که سیر تحول مفهوم منفعت در اروپا که از عصر اسکولاستیک منفعت چی بود حالا چی شده، این خیلی حالا نگیم هم مشکل نیست که بتونیم به بحثای بعدی برسیم. خب اما بیایم سراغ هرم مسلو. اصلا من یادم رفت که بحثای قبلیمو بکشم و بنویسم و اینها. بیایم سراغ هرم مسلو.
احتمالا
بیشترتون آشنایید، ولی من برای دوستانی که احتمالا آشنا نیستن هرم مسلو رو میکشم. خب ببینید، مسلو یه روانشناس مشهوریه که نیازهای انسان رو در یک هرمی دستبندی کرد، گفت که اصلی ترین و مهمترین نیازهای انسان که انسانها و جوامع اول میرن سراغ تأمین اونها، نیازهای چیه؟ فیزیولوژیکه. فیزیولوژیک، غذا و دارو و مسائل نیازهای جسممون. بعد که افراد و جوامع نیازهای فیزیولوژیکشون رو حل کردن، تغذیهشون حل شد، سلامتش حل شد، مسئله و دغدغه بعدیش چیه؟ امنیته. یه خونه میسازه، کشور باشه، ارتشی درست میکنه، تأمین اجتماعی دنبال بازنشستگی و بیمهشه که پیری و کوریشو تأمین بکنه. نیازهای امنیتی. توی قدرت سیاسی وارد میشه که مثلا امنیتش حفظ بشه، به یک قوم و قبیله‌ای میپیونده، یه کاری میکنه که امنیت از هر جنسی دیگه، امنیتش تأمین میشه. سطح بعدی نیازها، نیازهای ارتباطی است. نیازهای ارتباطی یا نیازهای ارتباط انسان، نیازهای ارتباط انسان. بعد از اون دنبال ارتباطه، دوستی پیدا بکنه، خانواده داشته باشه، ازدواج بکنه. انسان بدون ارتباط احساس کمبود میکنه دیگه، میره سراغ این که نیازهای ارتباطیش رو برای در واقع تأمین نیازهای روحیش از طریق انرژی دیگران، نیازهای ارتباطی. این که تأمین شد میره سراغ نیازهای اجتماعی. حالا تو جامعه، خب حالا من همه چی دارم، خب تو جامعه من کیم؟ من قضام تأمین، امنیتم تأمین، ازدواج کردم، خانواده دارم، عضو یه قبیله‌ام، حالا تو جامعه من کیم؟ میره نیازهای اجتماعیشو، یک کسی باید من باشم تو جامعه. نیازهای اجتماعیشو، اینکه سری تو سرها باشه، شناخته بشه، احترام داشته باشه. بعد که همه اینا رو انجام داد، تازه میگه ای خب کچی؟ با این کچی که روبرو شد میده سراغ چی؟ نیازهای خودشکوفایی. تازه میده که خودشو شکفت، خودشو شکفت. همه اون کار رو کرد، رسید به این سوال. تا اون کار رو هم نکنه به این سوال نمیرسه که من کیم. اینجا فکر میکنه که شکمش سیر شده، که منم شکمش سیر میشه، میگه من نیستم همین. اینجا میره امنیتش تامین بشه، بیمه باشه، بازنشستگی داشته باشه، منم میره میونه نشود. میره اینجا ازدواج میکنه، خانواده، بچه بازم میبینه که من کیم. بازم تو جامعه میره منزلتی پیدا میکنه، سر و سری پیدا میکنه، شهرتی پیدا میکنه، بازم نگاه میکنه میشد بیل گیتس، بعد از اینکه 10 سال ثروتمندترین مرد جهان بود، ببین سوالش تو خب که چی؟ بعد رفت آفریقا، شروع کرد واکسن بزن. بیشترین واکسن تاریخ رو بیل گیتس در آفریقا زد. در پاسخ به این سوال که چی؟ خب که چی آلم اینقدر ما که توفر رو هم داختم 10 سال هم مرد اول دنیا بودم. حالا داره چی کار میکنه؟ حالا 10 ساله که رو پروژه توالت برای آفریقایی‌ها داره کار میکنه. توالت برای آفریقایی‌ها، توالت که آب نخواد. 10 سال که خانمش ممنوع کرده، گفته داخل خونه میایی اسم از توالت نمیاری، از بس سر میز قضا و تو مهمونی را زیر توالت حرف میزنی. خانمش ممنوع کرده داخل خونه میایی اسم از توالت نمیاری. این مسئله اینجاست دیگه، احساس میکنه که یه کاری باید توی هستی بکنه تا خودش رو کوفا بشه، یه مرزی رو بشکنه. حالا رفته سراغ توالت که آب نخواد، یعنی آبش بازیافت میشه تو خودش. خب این هرم تایید شده، یعنی به روانشناسی بسیاری رفتن بررسی میدانی کردن و دیدن آله همه آدم ها این پله رو میرن بالا. حالا من اونجوری به شما میگم، جوامعی توسعه پیدا میکنن که این پلکان رو به ترتیب برن بالا. درست شد؟ این پلکان رو به ترتیب بره بالا. اگه شما هنوز تو شکمت موندی، جامعت هنوز مواد غذایی نداره بخوره، کافی نیست، اینجا موندی، خواستی تو دنیا بشی کشور اول، خراب میکنه. یعنی جوامع هم وقتی توسعه پیدا میکنن که این پلکان رو به ترتیب برن بالا. اسم اینا رو من گذاشتم چی؟ سطح اول اسمشو گذاشتم معیشت. خب سطح دوم رو گذاشتم امنیت. سطح سوم گذاشتم محبت، ارتباطات انسانی. سطح چهارم رو گفتم منزلت و سطح پنجم رو گذاشتم معرفت. تقریبا همون بحثیست که رفتم. یعنی به لحاظ تحقیقات روانشناختی هم دیگه هرم مزلو یکی از پرتحقیق ترین مسائل حوزه روانشناسی که تعریف شده. کسی هنوز نمیاد این هرم رو زیر سوال ببره بگه اینا جا به جاست یا یه سطح دیگه باید اضافه بشه یا یه سطح زیادیه، کاملا تعریف شده. یعنی به لحاظ روانشناختی هم شما باید از معیشت شروع کنی، اوکی، همون دوران بهار زندگی، و بیای گام به گام بالا. اگه بخوام با بحثمون مطابقتش کنیم چی شد؟ بهار شد، شد منفعت، بعد منزلت، بعد محبت، بعد مرحمت، بعد محبت. خب معرفتش که معرفته، درسته؟ معرفتش که همون معرفته. مرحمت همون هست که من میخوام تو جامعه کسی باشم. محبتم که معرفت و مرحمت و اینجا داشتی منزلت. احتمالا این دوتا رو ما باید ترکیب کنیم، اینم شد چی؟ منفعت. میخوام بگم که این ترکیب هم اون بحثمون دقیقا در چارچوب هرم مزلو است. اون چهار فصل زندگی دقیقا، یعنی هر کس از ما باید ببینه کجاست تو چهار فصل زندگیش، ببینه روی این پلکان کجاست، تکلیفش رو روشن کنه. همه شماها که اینجایید الان، همه شماها که اینجایید الان، تکلیفتون رو باید روشن کنید. بخش بزرگی از آدمها 99% تو همینجا تا آخر بازی میکنن، حوزه هاشون رو عوض میکنن، حوزه فعالیتشون. حالا تو اقتصاد روش کرد به اندازه کافه، میاد تو سیاست میشه نماینده مجلس، هی حوزهش رو عوض میکنه. مسئلهش اینجاست، از نماینده مجلس میاد روی خیریه را میندازه، ولی خیریه برای اینکه اسمش بمونه را میندازه، دو نه برای اینکه خود شکوفا بشه. درست شد؟ بنابراین به اسامی مختلف تو اینجا، وقتی همه تون شما اینجایی، باید ببینید که تو اینجا تا کی میخواید بمونید، تو اینجا تو این ساعت تا کی میخواید بمونید. خب ما نیم ساعت وقت داریم، من کم کم باید دارم تو جا
جنبندی آخر.
خب یک بحث دیگه که بحث قشنگی رو خدمتون بگم و بعد جنبندی کنم. ما توی فرایند رشدمون، رشد ما هم مراتبی داره، مراتب رشد داریم ما. یه نگاه اینه، ما یه طول عمر داریم، یه عرض عمر داریم، یه عمق عمر داریم. طول عمر، عرض عمر، عمق عمر، این دو تا پایینیه چی به ما میده؟ طول عمر. هرچه که ما درآمدمون بهتر باشه میتونیم به سلامتمون برسیم، خوراکمون خوب میشه، نمیدونم اتاق ورزش تو خونمون را میندازیم، بالاخره به طول عمرمون میافت. این دو تا طول عمرمون رو میبره بالا. عرض عمر، پس طول عمر همون طولانی شدن سالیان عمر. عرض عمر چیه؟ عرض عمرمون به روابطه، به شدت استفاده از لحظات. این لحظات عمر پشت هم چیده شده، لحظات عمر پشت هم چیده شده. در هر لحظه، در هر روز، در هر هفته، هر سال من چقدر میتونم برای این لحظه بهره ببرم؟ میزان ارتباطاتم، فعالیتم، دارم همزمان زبان میخونم، نمیدونم همزمان دارم کسب و کار را میاندازم، ازدواج میکنم، دارم این لحظاتم رو پرش میکنم. این میشه عرض عمر، درست شد؟ این که از این لحظات من چقدر پرکیفیت بهره ببرم. عمق عمر میشه این که در این لحظات من چقدر در لحظه حضور دارم، من چقدر گذره این لحظه رو میفهمم، چقدر باش حال میکنم. این میشه عمق عمر، رضایتمندی از لحظه عمر. خب غالب مردم دنبال طول عمر، بخشی از مردم دنبال عرض عمر، اندکی دنبال عمق عمرم. و اینجا که نگاه میکنیم، اینها طول عمر به ما میده، اینها چی میده؟ عرض عمر به ما میده. اون بالا یه عمق عمر. عمق عمر مال خودمه. من اگر یک سالم عمره عمق عمر داشته باشم، اون یک سال مال خودمه و میتونه جبران همشو بکنه. دیدید میگن توبه کل گناهان گذشته رو میبخشه؟ یه همچین کاریه دیگه. آدم وقتی وارد مرحله عمق عمر میشه، تمام باخت گذشتهش جبران میشه، تمام باخت گذشته. یعنی حالا تا نگاه میکنید نگید خب من که 60 سال باختم. نه، شما اگر یک لحظه، یک ماه، یک سال، حالا که هوش مصنوعی ماده همتون انشالله عمرتون دو برابر میشه، بتوانید وارد عمق عمر بشید، کفایت میکنه. و اون مرحله آخر مرحله ایست که ما باید وارد عمق عمر بشیم و لحظات رو با خودآگاهی سپری کنیم. خب حالا برای اینکه این بحث رو یه کمی بازش کنم و برسونم به اون جنبندی، ما باز میگیم مراتب رشد. ما یه رشد جسمی داریم، یه رشد عقلی داریم، یه رشد روانی داریم، یه رشد وجودی داریم. خب رشد جسمی که روشنه، وقتی من به بلوغ رسیدم رشد جسمی تکاملش تموم میشه، من به چی میرسم؟ به تعادل پایدار. در حوزه جسمی من به تعادل پایدار میرسم. رشد عقلی چیه؟ رشد عقلی اینه که من به جایی برسم که در انتخاب‌های اجتماعی به تعادل پایدار برسم. رشد عقلی در انتخاب‌های اجتماعی به تعادل پایدار برسم. اونجا اون حالا من احتمالاً هوش رو باید جایی بگم، نگفتم توی یه جایی برداشت به هوش و عقل براتون بگم، میگم قبل از جنبندی. الزاماً هوش منو به تعادل پایدار نمیرسونه. هوش دائما منو بی ثبات میکنه، هی محاسبه میکنم، میگم بپر اونجا برو تو این پروژه با اون شریک شو، این کارو بکن، و بی ثبات هم میکنه. و تو یکی از این پرشام یهو میخورم زمین و همه چی رو از دست میدم دیگه. رشد عقلی پس اینه که من اولی تنش‌های جسمی رو کاهش میده به تعادل پایدار، دومی تنش‌های اجتماعی رو کاهش میده در کنش اجتماعی به تعادل، در انتخاب‌های اجتماعی فرقی نمی‌کنه چه تو حزب بخوام برم چه کسب و کار بخوام بکنم، من به تعادل پایدار میرسم و تنش‌هام کاهش پیدا می‌کنه. یک رشد روانی داریم. رشد روانی یعنی کاهش تنش‌های بین فردی، من با همسرم، من با بچه‌ام، من با شریکم. من وقتی که در واقع رشد روانی پیدا میکنم حجم تنش‌های بین فردی کاهش پیدا میکنم. اما رشد وجودی چیه؟ رشد وجودی اینه که من با کل هستی در تعادل پایدارم، تنش‌هام با کل هستی داره کم میشه. یعنی چی؟ یعنی دیگه با محیط زیستم تنش ندارم، با گربه هم تنش ندارم، با موش هم تنش ندارم، با سوسک هم تنش ندارم، با دشمن هم تنش ندارم. من به صلح پایدار رسیدم. یعنی وقتی من رشد وجودی میکنم یعنی داره تنش هم با کل یونیورس کاهش پیدا میکنه. درست شد؟ با کل هستی داره کاهش پیدا میکنه. ولی مسئله نیست که این کیه، این هر کی میخواد باشه، نمیشناسم، یعنی من باهاش تنش ندارم، من از کنارش آرام رد میشم، من خیلی خواهشم. درست شد؟ شنیدید که در عاشورا رو میگن که دو تا خورشید طلوع کرد دیگه، یا غروب کرد، یا ظهر عاشورا دو تا خورشید طلوع کرد اومد وسط آسمان، که تو این فیلم چی دیدم دو تا خورشید نشون میداد، یکیش که خورشید آسمان بود، دومیش که خورشید امام حسینه، نمیدونیم رفته تو آسمان یا نه، ولی اینه که میگه به من نگاه کن. رشد وجودی یعنی این که وقتی میاد تو خیمه ها میبینه که زنها دارن نفرین میکنن کوفیان رو، میگه ما نفرین نداریم، اینا اشتباه دارن میکنن، شما دعا کنید که از اشتباهشون برگرد. حتی میگه دشمنت هم نفرین، ما خیر خواهیم حتی دار دشمن. حالا مقایسه کنید با ما که چقدر لعن داریم و اینها، امام حسین اونجا میگه که چی؟ ما نفرین نداریم، اینو در اشتباهشون پایدارن، اشتباه کردن، شما دعا کنید که خدا هدایتشون کنه. این معنی رشد وجودیه. یعنی شما با دشمنت هم که اومده همه خاندانه که امروز خواهد کش تنش نداری، دفاعتو میکنی، کشته هم میشی، میکشی هم، ولی در درونت باهاشون تنشی نداری، با در درونت چی؟ در درونت نفرتی ازشون نداری، اما وظیفه تو انجام میدی. خب حالا سوال اینه، ما کی و چگونه میتونیم به مرز این رشد وجودی برسیم؟ چون وقتی اینجا رسیدیم مرز خداگاهیه، مرز عمق بخشی به عمر دیگه، اینا همه یکیه دیگه، همه این بحثایی که من میکنم همشون بیانهای متفاوتی از یک مسئله است. مسئله چی؟ معنادار کردن زندگی، معنادار کردن حرکت ما. ما یه زنجیره آگاهی داریم، از دیتا شروع میشه، بعد اینفورمیشن، بعد ساینس، بعد ویزدم. بعضی وقتا می زنجیره آگاهی رو ما بازش میکنیم، میگیم داده، اطلاعات، علم، فهم و بعد خردمندی. بعد از خردمندی دیگه میره شهود میشه روی این. انسانی که میخواد از سطح زندگی به اون حرکت کنه باید از سطح دیتا به اطلاعات، از اطلاعات به علم، از علم به فهم، از فهم به خردمندی حرکت کنه. در سطح خردمندی است که ما وارد سطح معنا در زندگی میشه. دیتا اطلاعات، دیتا داده های منفرده. امروز هوا 36 درجه است، یه داده است، هیچ دردی نمیده، گاربجه. دیتا گاربجه، دیتا فقط وقتی به درد میخوره که بتونی در دستگاه فکری خودت ازش استفاده کنی و نیاز بشه. اگه نداشته باشی جمع آوری دیتا تو رو سنگین میکنی، نمیذاره حرکت کنی. مثالش اینه، 6000 زبان زنده در دنیا داریم که هر کدوم برای گوش یک کلمه ای دارن. تو فارسی میگیم گوش، تو عربی میگیم اذن، توی انگلیسی چی میگیم؟ با آی با چی کردم؟ بله، عرض کنم که تو زبان مختلف 6000 کلمه داری. حالا یک کسی 6000 کلمه گوش رو حفظ کنه به چه درد میخوره؟ نمیتونه باش حرف بزنه، نه شعر بگه، درست شد؟ نباش مقاله بنویسه، هیچ درد. دیتا اینه، اطلاعات منفرد، جمع شدنش فقط ذهن ما رو اشغال میکنه. و یکی از مشکلات ما اینه که تو زندگی دنبال جمع آوری دیتا هست. فلان فلان خبرو شنیدی؟ اخبارو حتما گوش میکنی؟ تا به هم میرسی چه خبر؟ اینا همه دیتا هست، اینا زباله هست، گاربجه و ذهن ما رو خراب میکنه. گام به اول حذف دیتا. دیتا فقط وقتی به درد میخوره که شما بتونید تبدیل به اینفورمیشن کنید، و اینفورمیشن وقتی به درد میخوره که شما تبدیل به سالیت کنید. خب گام اول حذف دیتا. دیتا فقط ضروری ها، این قضا اگه ما حله حله بخوریم اسهال میگیریم. وقتی دیتای زیادی وارد ذهنمون میشه اسهال میگیریم، ذهنمون میریسه به این همه دیتای پراکنده. ما وقتی دستگاه فکری نداشته باشیم که بریزیم دیتاها رو از این طرفش تحلیل بیاد بیرون، این دیتاها فقط ما رو به هم می‌ریزه. یکی از عوامل این که من تلویزیون رو از خونم دادم بیرون همین که تلویزیون جعبه تولید دیتاست. تلویزیون هیچی به شما نمیده، جعبه تولید دیتاست، فقط دیتا می‌ریزه رو سرتون و این حالتو بد می‌کنه. فرقی نمی‌کنه تلویزیون ماهواره، هر چیز، هر چیزی از جنس مدیا که تو ناخواسته باید بشینی بهش نگاه کنی و او دیتا بریزه، هر چی دوست داشت، این آسیب میزنه. بنابراین هر کس بخواد تغییری بده، اولین کاری که باید بکنه اینه که ارتباطش با دیتا قطع کنه. اطلاعات وقتی است که دیتاها فراوری شده و یه نتیجه جدیدی از توش در میاد. بنابراین من دیتاهای مربوط به ارز رو در یک هفته گذشته، یک ماه، یک سال گذشته در میارم. حالا از دل اینها میگم خب این روند ارز نشون میده که روش نرخ روش ارز متوسطش در سال گذشته این بوده و میتونم براش یه نتیجه ای بگیرم. این میشه اینفورمیشن اطلاعات. باز این اینفورمیشن اگر به درد ساینس نخوره، تحلیل نخوره، به درد نمیخوره. ساینس چیه؟ وقتیه که من میتونم بگم عامل افزایش ارز افزایش پایه پولی بوده، یعنی بتونم تغییرات یک متغیر رو در عالم به یک یا چند متغیر دیگه مستند کنم، اسناد بدم. علم از اینجا شروع میشه. علم شناخت کشف روابط علت و معلولی بین پدیده ها میشه علم. خب حالا همه ما میدانیم، آگاهی داریم که دروغ این مشکلات رو داره. دانشمندان هم رفتن بررسی کردن، مقاله هم براش نوشتن. آیا ما باز ما دیگه دروغ نمیگی؟ چرا میگی؟ ساینس هست. یا همه ما میدونیم که فلان رفتار این واکنش رو داره. بنابراین تو ادارمون، تو کارگاهمون، تو خونه نباید اینجور رفتار کنیم. ساینسش هست، مقالش هم هست، ولی ما نمیتونیم اجرا کنیم. برای که اون ساینس در درون من درونی نشده، جذب نشده. خب ما وقتی از ساینس به ویزدم یا خردمندی عبور میکنیم که ساینس در وجودمون درونی بشه، یعنی ناخودآگاه اجرا بکنیم. من یکی از اقوامم تا دروغ میگه دو دقیقه بعدش گریه میفته. برای همه میدونن که اگه این گریه کرد یعنی دروغ میگه. خب این دروغ نگفتن توش وجودی شده، درونی شده. پس خردمندی اینه که شما ناتوان باشی از یه سری کارهای درونی شده باشی. این میشه ویزده خردمند. مرحله بعد شهوده که شما میتونی ببینی. حالا یا بیرونی یا تو ذهنت ببینی نتیجه رو. یکی از جوانهایی که خیلی ریاضیدان بزرگیه، پدرش داره من تعریف میکرد، حالا به دلیل اسمشون نمیخوام بیارم، میگو بچه من نمیشینه حل کنه مسائل ریاضی رو، شما فرمولایی حل کرده که 200 سال به حل نشده. میگه بچه من نمیتونه حل کنه، نمیشینه حل کنه. بچه من بهش مسئله رو میگی، دو هفته را میره، میخوابه، پارک میره، به مسئله فکر میکنه. حالا بسته به دشواری مسئله، بعد از یه مدتی نتیجه رو، جواب رو تو ذهنش میبینه، مثل اینکه تصویر رو ببینه. اون جوابه که تو ذهنش میبینه مینویسه، بعد میشینه ببینه حالا از سوال چجوری به این نتیجه برسه. اینو بشی میشه بود. یعنی شما حتی در مسائل خیلی مادی و طبیعی هم میتونید به اون وقتیه که راجع به موضوعات شما خواب میبینید، شما وقتی به مرزی رسیدید که موضوعاتتون در بالاش خواب میبینید و تو خواب گفتگو میکنید، وقت ها بیدار میشید، جوابو دار میشید، فقط مینویسید. اون مرحله شهوده. این فرایند اگر طی نشه، بسیاری از ما در دیتا موندیم، بسیاری در اینفورمیشن موندیم، بسیاری در ساینس. من اینقدر کتاب خوندم، اینا که خوندی تو اینفورمیشن و ساینس نیست، ساینسی که تو خلقش کنی، فهمش کنی. توی که فرمول انرژی رو اینشتین خلق کرده، اینشتین علم خلق کرده، ولی که من فرمول انرژی رو حفظ میکنم دیگه علم نیست. چیه؟ اینفورمیشن یا دیتا. پس حتی کتاب علمی هم که میخونیم به صورت دیتا و اینفورمیشن میره تو ذهن ما، ساینس نیست. خب عبور از، یعنی یکی از نیازهای ما برای اینکه با خودمون، به خودمون نزدیک بشیم و مرحله عمق و عمق رو فهم بکنیم، اینه که دیتا رو و اینفورمیشن رو از زندگیمون حذف بکنیم. هر جا تو ساینس، در مرز ساینس بودیم، یعنی میخوایم تحلیل بکنیم عملکرد بنگاهمون رو، الان نیاز به اینفورمیشن و دیتا داریم، برای این بریم در بیاریم. ولی این که ما باز بذاریم که هر دیتایی، هر اینفورمیشنی، هر یا تو تاکسی، تو خانواده، تو مهمونی بریزن تو ذهنمون، این آسیب میزنه. خب کم کم بیان برای هوش و عقل مقاطعی که کرو بشینید ها رئیس باید دستو بدن بروی بشین یا نه. از این جلسه مهم تر مگه هست؟ خدا وکیلی هست؟
اونه هست که کار مردم را دید
رفت تو معنا.
آره
در واقع تو هست که کار مردم.
خب ببینید، پس بذارید تا اجازه بدید اون بحث رو شرحی تا ممکنه زمان ببره، اون رو شلایی جلسه دیگه میگم. به نظر هم من توی یکی از سخنرانی هم اون بحث رو گفتم، اجازه بدید تا اون ازش رو عبور کنید. من اجمالا گفتم که هوش در یه فرایندی به عقل تبدیل میشه. اجمالا اینه که هوش اونیه که شما به تنهایی هم اگر بشینی توی جنگل هم باشی و هوشت بالا باشه، میتونی مسئله تو حل کنی دیگه. یه خونه‌ای بسازی، امنیت برای خودت درست کنی، تنها هم که باشی. ولی عقل حتما باید تو جامعه باشی تا شکل بگیره. اینو هم دو جمله رو میگم. پس هوش ما در خلوت خودمون هم میتونیم ازش استفاده کنیم، داریم به دست، با فیزیولوژی و با ژنتیکمون اومده. ولی عقل فقط در جمع شکل میگیره، در ارتباط شکل میگیره. خیلی از چیزا هست که هوش تجویز میکنه، عقل تجویز نمیکنه و برعکس. بعد از عقل رفتار عقلایی است. عقلایی اینه که ممکنه عقل توجیه کنه ولی عقلا میگن این کارو نکن. خب یا برعکس، عقل میگه نکن ولی عقلا میگن بکن. عقل میگه آخه تو تابستون کی کت و شلوار میپوشه، کراوات هم میزنه، هم کراوات رو ضایع میکنه، هم کت و شلوار رو ضایع میکنه، هم گرمات میشه، هم باید کولر روشن کنی. ولی اوکلا میگن نه این کارو بکن. حکمتش چیه؟ یک سابقه تاریخی داره. عقل تدریجی عقلا در طول تاریخ رسیده به اینجا که اشکال نداره اگر نزاکت جمعی رعایت میشه در چی؟ در تابستون کت و شلوار هم بپوش، اشکال نداره. پس پوشیدن کت و شلوار با کراوات توی این جلسه عقلاییه ولی عقلانی نیست. حالا بنابراین یه همچین تفاوت هایی داره، یه خود باید بیشتر بشه. ولی هوش اونه که چی؟ عقل و عقلایی بودن، عقل میشه رشنالیتی، عقلایی بودن میشه ریزنبلیتی، هوش هم که میشه چیز، هوش هم که میشه اینتلیجنس. خب عقلانی بودن و عقلایی بودن اجتماعی است، در جامعه شکل میگیره، ولی هوش نه، فردیه. شما ممکنه که تو جامعه هم زندگی نکنی ولی هوشت بالا باشه، بتونی مسئله حل کنی، بتونی ریاضیات بگیری و الاخر. در جامعه ما وقتی حالا اینو این جمعه اون بحث و این که برای خوشبختی ما نیاز به عقلانیت و عقلایی بودن هر دوتاشو داریم، الزامن هوش IQ ما رو به خوشبختی نمیرسونه. چرا؟ چون IQ پدیده ها رو خطی میبینه، هوش پدیده ها رو عقل و از پدیده ها رو فضایی میبینه، همه ی اطلاعات رو میاره. مثال میزنم، یه روباه که میره میبینه یه کبوتر بالای درخته، محاسبه میکنه که چجوری بره اینو بگیره که متوجه نشه. این هوشه. هوش با حیوان مشترک دیگه، فقط سطحش فرق میکنه ولی با حیوان این روباه تا میاد اول اطراف رو نگاه نمیکنه و بگه ای آدمی که اونجا نشسته احتمالاً شکارچیه، اینم احتمالاً دامه، اینو نمیتونه بفهمه. فقط کبوتره رو میبینه و محاسبه میکنه چه جوری بره بگیره. ولی خردمندی امکان به شما میده که اطلاعاتی که آشکار نیست رو هم بیاری تو بازی، تو محاسبه. آره دیگه، ویزدم خردمندی در فارسی عربیش میشه حکمت. و جالبه که تو قرآن هم گسته جه که خدا گفته، گفته یه که هم برای حکمت داده، نگفته علم داده، یه جا هم گفته. ولی مثلا سلیمان گفته حکمت داده، حکمت ویزدمه. حالا البته ببخشید، حکمت چیز، عقل رشنالیتیه، خردمندی یا ویزدم یا حکمت بالاتر از عقل، کمی متفاوت. خب از این رد شیم، بیان میگم بندی بکنیم که تا اینجا من یه جنبندی کلی که میخواییم وارد بحث خودتون بشیم. ببینید ما برای رشد وجودی با همون مفهومی که گفتم، رشد وجودی هرچه دامنه ارتباطمون، اثرگذاریمون، معناداریمون بیشتر باشه. یادتونه گفتم معنا که اینه که شعاع اثرگذاری من رو عالم بیشتر بشه، من معنادار هم. پس گستره ارتباط زندگی منو معنادار معنی دار میکنی و منو وارد مرحله یه عمق زندگی میکنی. این یک جنبه. دو، یعنی اصلا ما بدون ارتباط نمیتونیم به عقل برسیم، نمیتونیم به خردمندی بدون ارتباط. یعنی عرفایی که قدیما میگفتن آقا میرن ریاضت میکشن، اینا بی خود ریاضت میکشتن، برای که هیچ کمکی نمیکنه ریاضت، برای که شما این سطوح ببری بالا. این سطوح وقتی میره بالا که در جامعه زیست کنید. به گفتان جا پری رویان نقزن، چو گل بسیار شد پیلان بلغزن. سعدی میگه بگید که اون کسی که تو خانقاه بود، گفتم چرا اونجایی گفتی در شهر پری رویان نقزن، چو گل بسیار شد پیلان بلغزن. تو شهر همه بلغزندگی میفتیم دیگه. بهش میگه خب چه فایده ای؟ تو در شهر باید ببینی میلغزی یا نه، اگه تو قار بشینی که معلوم نیست میلغزی یا نه، تو شهر باید ببینی. حالا داستان اینه که ما برای معنا بخشی، برای عمق بخشی به زندگیمون در گستره ارتباطی معنی میده، عزلت نشینی معنی نمیده. پس نتیجه این حرف هایی نبود که، گرچه حرف ها از جنس عرفانی بود، ولی معنیش نیست که بری عزلت نشینی کنی. معنیش اینه که عمق رو، معنا رو، معرفت رو جایی پیدا میکنی که بیای تو بازی وسط، گستره ارتباطات، گستره اثرگذاری، اما با حضور، با خودآگاهی. متوجه باشی که این توپ از اینجا رد بشه خبری نیست، پس داد نمیزنم، لگد نمیزنم. این خودآگاهی رو با خودت هم بکن. پس این نکته اول. نکته دوم این بود که ما وقتی به عرصه معنا وارد میشیم که برسیم به مرزهای ناشناخته، به خط شکنی، به آفرینندگی برسیم، اونجاییست که ما احساس معناداری میکنیم. یعنی از منابع معنا این شد که من به مرز خلاقیت برسم. نکته سوم این که این رو قبلش توضیح ندادم، وجود ابهام و عدم قطعیت برای این که ما رشد بکنیم لازمه. ابهام و عدم قطعیت، ریسک نه، ریسک نه، ابهام و عدم قطعیت. ریسک هم کمک میکنه ولی خیلی اثر زیادی نداره. عدم قطعیت یعنی این چیزی که الان جامعه ما هست دیگه. من یکی از علل این که اینقدر ایران رو دوست دارم اینه که پر از عدم قطعیت. تا شما بری کانادا عدم قطعیت همش ریسک، عدم قطعیت وجود نداره. ریسک وجود داره، خیلی هم بالا نیست، ولی اصلا عدم قطعیت نیست. اینجا همه چی عدم قطعیت. و برای که ما به لحاظ فردی رشد کنیم، نااطمینانی هم میگن uncertainty، همین عدم قطعیت یا نااطمینانی. جامعه ما پر از عدم قطعیت. فرق ریسک و عدم قطعیت چیه؟ ریسک شما خطر رو میشناسی، حدود و حدود احتمالش هم میدونی، میدونی که احتمالا سهام ذوب‌آهن میریزه، ممکنه بین 20-30% مثلا بریزه. چرا؟ چون میری آنالیز میکنی سهام ذوب‌آهن سالهای گذشته شو، میبینی هر سال توی مثلا پاییز ریخته 20% کم شد، میگه پس خطر سقوط سهام ذوب‌آهن با احتمال بین 10-20%. این ریسکه. حالا تصمیم میگیری بخری یا نخری. بعد عدم قطعیت این تو اصلا نمیدونی از کجا میخوری، فقط میخوری. خب احمدی نژاد رئیس جمهور که شد یادتونه همون ماه اول رفت یه سخنرانی کرد، بورس یه پدیده قلبی، ما بورس نمیخواد. آقا فردا بورس 12,000 بود، من شد 8,000، 30% ریخت. آخه مگه میشه یه رئیس جمهور بر علیه بورس کشور خودش حرف بزنه؟ میزنم این عدم قطعیت. باور نمی کنی ولی میکنم. حالا برای عدم قطعیتی که نمی دونی از کجا میخوری ولی میخوری. حالا عرضم اینه، الان کشور ما دریای عدم قطعیت، اصلا میشه شنا کرد. یکی از عوامل مهمی که ما خودمون رو در معرض روش میتونیم قرار بدیم آزمون های سخت، زیستن در شرایط عدم قطعیت. در شرایط عادی که ما همه یعنی من وقتی معلوم میشه عصبانی میشم یا نه، جوش میارم یا نه، داد میزنم یا نه، فحش میدم یا نه، که تصادف کنم. تا تصادف نکنم آدم حسابی هم، تا زدم معلوم میشه که من جوش میارم یا نه. بخشای زیادی از آجرای وجود ما در شرایط ناشناخته شناخته میشه، آشکار میشه و من میفهمم کیم. و عدم قطعیت به ما کمک میکنه که بخشایی از وجودمون که ناشناخته رو بشناسیم. کجاها من کم میارم، کجاها عصبی میشم، کجاها میریزم به هم. بنابراین وجود ابهام و عدم قطعیت یکی از بستراییست که ما اگه آگاه باشیم، با آگاهی باش برخورد کنیم، میتونه بستر رشد ما باشه.
حدیث
بگم در... حدیث بگم تا من چای بخورم. ترجمه کن بگی.
در شرایط بحران ها جوهر و ذات انسان ها نمود پیدا و شکفت
ها میشه. جوهر انسان ها در تقلب احوال، تقلب احوال بود در دگرگونی اوضاع مشخص میشه، در بحران ها مشخص میشه. خب آنچه که شما الان اومدید، آیا اینجا میخوانی هم داستان شما، شما اومدید راه اندازی کنید به نام صادیران، یکی از آرزوهای من بوده. من توی سخنرانی های متعدد به ویژه زمانهایی که کرمانشاه میرفتم و کردستان برای مرکز حبنیشی اون استان، اینو بارها مطرح کردم که اون زمان میگفتم، گفتم آقا شما یه شرکت در ایران پیدا کنید که که یک سرمایه دار ترک و عرب و کرد و لور و فارس و بلوچ و چی و چی همش توی شرکت بشه. اون زمان میگفتم ما نداریم و نداشتیم. من پرسیده بودم، من از اون زمان از اتاق ایران پرسیدم که در ایران ما شرکتی داریم که این چنین بگفتن نه. بعد من تحلیلم اونجا این بود که ما ایرانی ها مهارت ارتباط بین خودمون رو هم نداریم. ببینید از اصفهان به عنوان دومین شهر کشور، حالا یا سومین، به 20 تا از استانهای کشور پرواز نداره. هیچ کشوری اینجوری توسعه پیدا نمی‌کنه. ما 60 فرودگاه داریم که 30 تاشون تعطیله. از این 30 تایی که کار میکنن 2 تاشون اقتصادی هم، بقیه غیر اقتصادی هم. یعنی ما ارتباط با هم نداریم. یعنی در اصفهان با اهواز و با کرمانشاه و با چی و چی نه شراکت اقتصادی بوده که اینا برن و بیان، نه ازدواج بوده که برن و بیان. هیچ گونه ارتباطی نیست که یه شهر بزرگی مثل اصفهان، یه شهر بزرگی مثل اهواز با هم ارتباط داشته باشه، با هم نیاز به هفتگی پرواز داشته باشه. اتوبوس هم که میره بیشتر سرباز میبره اون میرن. یعنی اتوبوس که میری میبینی اصلا من کرمانشاه رفتم، اینا بیشترشون سرباز هم اجباری میرن اون میرن. این آفت بزرگ جامعه اقتصاد ماست، ناتوانیه در واقع فعالی اقتصادی ما که ناشی از ناتوانی فرهنگی بوده دیگه. برای ارتباط، برای همکاری، برای کار مشترک بی‌اعتمادی بوده، علتش ناتوانی فرهنگی بوده، همه چی بوده. و وقتی من خبر تشکیل چنین مجمعی رو شنیدم واقعا خوشحال شدم و تبریک میگم به شما که چنین اهتمامی رو کردی. یعنی این از اون کارهاییه که اگر مراقبت کنید میتونه معمولیت اجتماعی رو، گفتیم چی؟ شما دیگه ریل رو نمیتونید عوض کنید، همون ریله، ولی همون ریل رو معمولیت شخصیتون رو با معمولیت اجتماعیتون منطبق بکنید. این رو به عنوان معمولیت اجتماعی نگاهش کنید که زندگیتون رو میتونه معنادار بکنه. ما از این به بعد، الان داریم، از این به بعد هم داریم این تلاطمات رو، ابهام در کشور ما در سال آینده کاهش پیدا نمی کنن. این رژیم بماند یا نماند، خلاص این نظام بماند یا نماند، ابهام کاهش پیدا، چون عوض هم که بشه تازه اوله ابهامه، اوله درگیری هاست. پس شما از این به بعد با بستری از ابهام رو درون، از حالا باید اینو بپذیرید. این یک. دو، کشور ما یکی از، یعنی ما واقعا نمیتونیم در بازارهای جهانی رقابت کنیم، چون هیچ بنگاه انفرادی در ایران، بنگاه دولتی که اصلا امکان پذیر نیست، بنگاه های شخصی هم چون مقیاس پایینه، امکان این که در مرز فناوری حرکت کنه وجود نداره. فقط وقتی ما میتونیم در مرز فناوری حرکت کنیم که تجمیع سرمایه بدیم، و تجمیع سرمایه یعنی این که تجمیع ایده بدیم، ایده هامونو انباشت بکنیم، ریسک پذیریمونو رو هم بریزیم، ابهام پذیریمونو رو هم بریزیم تا بتونیم. بنابراین شما میتونید صادیران رو به یک بنگاه مشترک، یک خانواده مشترک، یک پلن مشترک تبدیل بکنید که مأموریت شخصیتون رو که دنبال سودی باید هم باشی، دنبال هر منفعتی هستی باید هم باشی، با مأموریت اجتماعیتون، با معنا بخشی زندگیتون. بگید آقا ما وقتی زندگیمون معنا بخشه که بتونیم یک الگوی موفق همکاری جمعی در ایران نشون بدیم، نداریم. الان که نشستیم همه یه منگاه موفق در کشور چی هم؟ منگاه شخصی هم، خانوادگی هم. شما یک الگوی بنگاه موفق جمعی در ایران ندارید. این طرفش، اون طرفش هم امکان ورود به بازارهای جهانی به صورت انفرادی با مقیاس پایین، با سرمایه پایین، با فناوری عقب مانده وجود ندارد. بنابراین اگه بشه مرزی خلق کرد، خط شکنی کرد، آفرینش کرد در حوزه اقتصاد و تجارت برای این، اینه که شما بتونید مرزهای بازار جهانی رو برای ایران باز کنید در همین شرایط ابهام. نگید که حالا ببینیم ببینیم چی میشه، عرض چی میشه تا شهریور، تا پایان سال دولت رئیسی میمونه یا نه. اصلا این سوالات رو بذارید کنار، بگید ما میخوایم بر بستری از ابهام که به ما قدرت خلق میده، به ما قدرت آزمون میده، خب همکاری جمعی بکنیم برای آفرینش، برای خلق بازار، برای خط شکنی در بازار جهان. اینه که میخوام بگم که گسترهی که دارید رو هرچه گسترده تر کنید، شعاع معنی آفرینی شما میره بالا. یعنی هدف بذارید آقا همه استان‌ها حتما باشن، بعد بگید گام بعدی از همه استان‌ها حتما دو نفر باشن. هدف گذاری کنید که این شعاع ارتباط که تبدیل خواهد شد به شعاع معنی داری، معنی بخشی رو ببرید بالا. خب من به طور جدی توصیه میکنم که جلساتتون رو استانی بذارید، بچرخونید، ترم نگذارید و تا جلسه میذارید در فلان استان، غیر از خود شما کارآفرینان اون استان، تجار اون استان هم دعوت بشن و شفاف کار بکنی، برای اینکه الگوی شفافیت رو خلق کنی در ایران. در ایران بخش خصوصی الگوی الگوی شفافیتی ندارن، شما خلقش کنی. چون جمع هم هستید، چون در گستره ملی هم هستید، هر جوری باشه دیگه نمیتونم تحت اتهامتون قرار بدم. بنابراین فعالیتتون رو شفاف کنید، خبررسانی بکنید، جذب نیرو کنید، شعاع ارتباط رو گسترش بدید. اصلا هم مسئله ابهام رو، مسئله این که دلار چه میشه بعد رو، اگه شو قرار شد خلق بکنی، کسی که خالقه در بحران خلق میکنه، در بحران فرصت میآفرینه. کسی که خالقه از تهدیدها فرصت خلق میکنه. اصلا اونو نگاه نکنید، نمیگم عقلانی حرکت نکنید و بکنید، ولی چیدمان حرکتتون، ضوابط حرکتتون این باشه که من میخوام در فضای ابهام حرکت بکنم، چون فضای ابهامه که منو منتر میکنه، منو وارد عمق زندگی میکنه، من آماده. وقت چون انفرادی نیستید، خطر شکست و ترس شکست میاد پایین. اگه انفرادی بودید، خانوادگی بودید، همواره دستتون میلرزید که اینجا برم یا نرم، تو این عرصه وارد بشم یا نشم. ولی چون یک جمع عظیمی هستید، این نگرانی انفرادیتون میاد پایین. بنابراین من ضمن این که به شما تبریک میگم، خواهشم اینه که این جمعی که درست کردید رو به عنوان یک سازوکار که میتونه کنار زندگیتون، کنار فعالیت انفرادیتون، تبدیل بشه به یک مأموریت اجتماعی. بگید ما میخوایم شرکتی درست بکنیم که در دنیا الگو باشه، نه تنها در ایران، و بقیه کشورها هم بگن ما میخوایم مثل ایران فلان شرکت و چنین شرکتی را بیاندازیم و در ایران هم الگو بشه و الگوتون بتونه ثبت بشه و تکثیر بشه. یادم رفت بگم رشد جسمی رو میگفتم، گفتم رشد جسمی است، عقلی است، روانی است و روحی است. معیار اینه که شما به مرز رشد رسیدید اینه که قدرت تکثیر داشته باشید. جسم ما وقتی به قدرت تکثیر میرسه، یعنی رشد کرده، به بلوغ رسیده. جسم ما توی شرکت هم همینجوره، الگوهای اجتماعی هم همینجوره. اگر به مرز قدرت تکثیر رسید، یعنی بالغ شده، به جایی برسید که الگوی همکاری جمعیتون قابل تکثیر باشه. بنابراین من خواهشم اینه که نگذارید به هیچ قیمتی که این مجموعه شکست بخوره، عقب نشینی کنه، کوچک بشه، و تلاش کنید که این مجموعه رو تبدیل به یک مجموعه نمونه کشوری و بین‌المللی کنید. و اونم لازمش اینه که هم تعداد نفراتتون بره بالا و هم حجم سرمایه‌تون، یعنی واقعا اگر حجم سرمایه‌تون به چند هزار میلیارد نرسه، نمیتونید. این یه هدف گذاری باید بکنید که آقا ما سال اول، سال دوم، سال پنجم هدف گذاریمون چی باید باشه. و ارتباطاتت رو از این که چند ماه یک بار دور هم جمع بشی، یک کسی بیاد گپی بزنی، یک گزارش بدید، بیشتر کنی، سازوکار ایجاد بکنی که شماها هفتگی ماهیانه درباره موضوعات گفتگو کنید، افق ایجاد کنید و دامنه اثرگذاری خودتون رو انشالله به حد اکثر برسونید. متشکرم.
برای شنیدن اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان از شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید.